نستعين أنه خير ناصر بر معين. خدا رو شاکر و سپاسگزارم، توفیقی شد در دانشگاه معظم زنجان خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و امیدوارم که این ساعات و این ایام در مراسم اختتامیه این جشنواره ظرفیت توان قدرت نرم جامعه ما محک برده باشه و دوستان با نمونه آثار و کارهایی که تونستن در جشنواره وارد کنن و به معرض داوری بگذارند ظرفیت این هیته رو تونسته باشن انشالله نسبت به گذشته بسته بیشتری بدن. مستحضرید که قدرت امروز دیگه در قدرت سخت خلاصه نمیشه و در 18 سال گذشته که عمده دانشگاه‌های دنیا به سمت تبیین و بازتولید قدرت نرم رفتند، امروز سرمایه قدرت نرم هر کشوری رو فراتر از توان قدرت سختمون ارزیابی میکنن. یعنی تعداد چاهای نفت، تعداد معادن گسترده زیرزمینی، توان کشاورزی و ظرفیت روزمینی و سدها، امکانات آب و غیره، قدرت نظامی، تعداد تانک و توپ و ناو و موشک، همه این موارد یک سو، مجموعه به نام توان قدرت نرم هر کشوری هم طبیعتاً در سوی دیگه اون سنجش میشه که در پنج حیطه اصلی، یعنی در نظام آموزش و پرورش، تعلیم تربیت، در نظام آموزش عالی و علوم و تحقیقات، در حوزه رسانه، در حوزه هنر و در حوزه تبلیغات و معارف دینی، این پنج حیطه امروز حیطه‌های اصلی توان قدرت نرم هر کشوری هستن که عرصه امروز و عرصه آینده آوردگاه چنین میدانی است. مزیت نسبی هر کشوری در اینه که محیطای علمیش، محیطای هنریش، محیطای تعلیم تربیتیش بتونن با استفاده از رسانه این ظرفیت رو به نتیجه برسونن. اگر در قدرت سخت تسخیر سرزمین مد نظر بود، هم اقتصادها سرزمین ها رو می گرفتن، هم قدرت نظامی دنبال این بود که زمین ها رو بگیره، در قدرت نرم مستحضرید که قلب ها و ذهن ها تسخیر میشه. پنتاگون در 1998 و بعد هم در همایش بعدیش در سال 2003 میلادی از این تحت عنوان The Battle for Hearts and Minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها یاد کردن. اینکه ذهن هر کس رو چجوری میگیرن و قلب هر کس رو هم چجوری تسخیر میکنن. ذهن‌ها رو با شک و یقین میگیرن و قلب‌ها رو با حب و بغض. قلب شما رو کسی بخواد تسخیر کنه باید حب و بغض، عشق و نفرت رو در شما مدیریت کنه. کسی هم بخواد ذهن شما رو تسخیر کنه باید حتما شک و یقین رو مدیریت کنه. انسان ها چهار برگه آچهار اگه جلو خودشون بگذارن، لیست شک هاشون، لیست یقین هاشون، لیست حب هاشون و لیست بغض هاشون رو دستبندی کنن، این میشه ساحت در واقع قدرت نرم اونها. هر کس بیاد مدیریت کنه شک و یقین یا حب و بغض دیگران رو، او عملا درگیر قدرت نرم شده. اوایل که آقای جوزف نای توی دانشگاه هاروارد 17 سال پیش موضوع قدرت نرم و سافت پاور رو مطرح کرد، شاید خود رسانه‌های غربی هم نمی‌دونستن که توی کمتر از 15-16 سال موضوع قدرت نرم به یکی از مسائل اصلی ساختار در واقع طراحی قدرت در جهان تبدیل و تبیین میشه. خب جامعه ما هم به دلیل اینکه در این حیطه مورد هجوم بسیاری از این سازوکارها بوده، یکی از اولین جوامعی است که ظرفیت خودش رو در قدرت نرم به خوبی نشون داده و امروز این رو در شئون مختلف جامعه میتونیم ببینیم. من امروز از یک وجه دیگه‌ای از این پدیده سخن میگم که احتمالاً برای شما تازگی داشته باشه، بیرون از اون پنج حوزه‌ای بود که گفتم، یعنی بیرون از حوزه تعلیم و تربیت، حوزه علم و فناوری، حوزه رسانه، حوزه در واقع هنر و همچنین حوزه سازوکار تبلیغات و معارف دینی است. بیرون این پنج تا حوزه وقتی موضوع رو بررسی می‌کنیم، یکی از کلیدی ترین ابعاد و ارکان قدرت نرم امروز مسئله ساختار ابعادی از قدرت اقتصادی است که به سرعت میره که جهان رو دچار یک دستخوش تغییرات کلیدی کنه. از سال 2008 میلادی در طول 8 سال گذشته که رکود اقتصاد جهانی بعد از فروپاشی بازارهای مالی و بازارهای بیمه و همچنین بازار مسکن در آمریکا شروع شد، امسال رو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یعنی سال 2016 میلادی رو سال رکود استمرار رکود اقتصادی ارزیابی کرده، سال آینده رو هم 2017 رو هم اعلام کردن که باز این رکود ادامه خواهد داشت. عملا ما اگر سال آینده هم رکود اقتصادی رو شاهد باشیم، یک دوره 10 ساله اقتصاد جهان در رکود فرو رفته و مشکلات و تبعات و مسائل اون گریبان همه جوامع رو گرفته از جمله جامعه ما رو. هرچند در جامعه ما تلاش شد که صدای این در نیاد، یعنی در محافل دانشگاهی استادان اقتصاد ما سعی کردن بیشتر این نکته رو القا کنن که مشکلات اقتصادی جامعه ما عمدتاً به خاطر تحریمه، و در عرصه سیاسی هم باز این تلاش صورت گرفت که جهان گذاش گل و بلبلیه، فقط در کشور ایران مشکلات اقتصادی وجود دارد. اما خب میدونید الان تقریبا 8 سال تمام شده، ما وارد 9 سال رکود اقتصاد جهانی شدیم. بدهی اقتصاد جهانی روز گذشته از 58.1 تریلیون دلار عبور کرد و به نقل از اکانومیست ریدرز دایجست، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصاد جهانی، هم گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول هم گزارش‌های بانک جهانی، بدهی اقتصاد جهان از مرز 58 تریلیون دلار اکنون عبور کرده و فقط ایالات متحده یک تنه حدود 19 تریلیون دلار بدهی اقتصادیش هست. رتبه دوم مال ژاپنه که بیش از تقریبا 13 تریلیون دلار هست. بعد دیگه میاد به ترتیب کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و اقتصادهای برتری که شناخته شده. تا سال 2015 یا در واقع سال گذشته میلادی، 3 اقتصاد برتر یعنی برزیل، هند و چین فشار اقتصاد جهانی رو تحمل میکردن. این 3 تا اقتصاد هم، اولیش یعنی برزیل اواخر سال گذشته وارد رکود شده، هند و چین هم در واقع نزول اقتصادیشون از 2 ماه گذشته آغاز شده و تا انتهای سال 2016 میلادی مشکل رکود اقتصادی گریبان هند و چین رو هم خواهد گرفت. پیش بینی که 2 روز پیش در یکی از کارشناسان اقتصادی انگلیسی توی روزنامه گاردین انجام داده بود که توی رسانه‌های داخلی هم منعکس شد، اینه که این وضعیت نگران کننده است و جامعه جهانی با یک در واقع میشه گفت ابر مصیبت در حیطه اقتصاد روبرو است. ما امروز یکی از نکات کلیدی که داریم اینه که ببینیم چه بر سر اقتصاد جهانی آمده، ما کجای کار هستیم، چه میزان از آنچه که رقم میخورد گریبان ما رو خواهد گرفت و در واقع در حیطه توان قدرت نرم در تبیین اون باورها نسبت به این سازوکار اقتصادی جایگاه خودمون رو باید روشن و مشخص کنیم که محافل آکادمیک و دانشگاهی ما خط اول تبیین و تدقیق این نکته هستن، هم به دلیل جایگاه علمی و فکرشون در تبیین مدل‌های جایگزین، هم به دلیل اینکه بالاخره نشر نکاتی که میتواند نسل آینده رو تحریک کنه به سمت تبیین الگوهای جایگزین، یکی از کارکردهای اصلی حیطه افسران در واقع جنگ نرم و قدرت نرم هست که بتونن نقش خودشون رو در آینده این ساختار بازی کنن. مستحضرید که تمدنی که ما به نام غرب میشناسیم حدود 200 تا انقلاب کرده تا به امروز رسیده، یعنی انقلاب‌های سیاسیش مثل انقلاب فرانسه، انقلاب‌های علمیش مثل در واقع آنچه که در متن اروپا رخ داد، از کاری که کپلر و کوپرنیک در فیزیک انجام دادن و مسئله تبیین این که کره زمین پیرامون خورشید میچرخه نه اینکه کره زمین محور عالم باشه، تا انقلابای صنعتی که امثال جیمز وات توی انگلیس انجام دادن، تا انقلابای فلسفی که کانت در مسئله جابجایی نسبت بین سوژه و ابژه انجام داد در سازوکار ذهن، تا انقلابای هنری، تمام این 200 انقلاب زمینه شکل‌گیری یک تمدن شده به نام تمدن غرب. درس این برای ما اینه که اگر ما هم از تمدن نوین اسلامی یاد می‌کنیم، با انقلاب اسلامی در سال 1357 به تنهایی نمی‌توانیم، یعنی با یک گل بهار نمی‌شه، بلکه اون یک انقلاب سیاسی بود، دامنه ای از انقلاب‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، صنعتی نیاز است تا ما بتوانیم تمدن سازی کنیم. پس این که در کلام رهبران انقلاب اسلامی در طول 38 سال گذشته این واژه در واقع تمدن نوین اسلامی بارها مطرح شده، این ذهنیت رو باید اصلاح کنیم که با انقلاب سال 1357 به تنهایی نمیشود تمدن سازی نوین اسلامی رو رقم زد. ما 199 تا انقلاب دیگه طلب داریم تا بتوانیم بگیم که ما انقلاب در واقع تمدن نوین اسلامی شکل دادیم. یکی از وجوه این حرکت به سمت آنچه که مقدمات ظهور نامیده میشه تبیین این روندهایی است که صورت گرفته تا به امروز رسیده. در حیطه اقتصاد اینها نزدیک در واقع 20 تا 25 تا انقلاب انجام دادن که خیلی از اون انقلاب ها تبدیل به نهادهایی شده امروز در جامعه ما استفاده میشه. یعنی در واقع ما عملا خیلی واردات انقلاب داشتیم تا صادرات انقلاب، میگیم در بحث صدور انقلاب. اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که شناخت این نهادها که امروز اقتصاد جهان رو این نهادها به مصیبت کشوندن، شناخت این نهادها بسیار برای ما حائز اهمیت انقلابهایی که منتج به این نهادها شدن. اولین انقلابی که رقم خورد انقلابی بود که در شهر در واقع ونیز ایتالیا رقم خورد در تقریبا 1385 میلادی. حدود 600-700 سال پیش وقتی این انقلاب رقم خورد در ایتالیا، مسیحی ها خب ربا بینشون حرام بود، یهودی ها که مبتنی بر تلمودشون ربا درون خودشون حرامه اما بیرون از یهود مشکلی نداره و ربا میتونن به بیرون یهود ربا بدن، آمدن به تجار مسیحی ربا دادن که اینا میخواستن از طریق دریا برن تجارت دریایی کنن. پدیده‌ای به وجود آمد به نام بانک، یعنی مفهومی بود، نیمکتی بود که توی پیاده‌روها میذاشتن. شهر ونیز رو خیابوناش پر آبه، تو پیاده‌روهاش این اتفاقات میفته. نیمکتی میذاشتن اسمش بانکو بود به زبان لاتین و پشت این نیمکت وام میدادن که این وام ها در واقع همون ربا بود که شما ساختار این رو میتونید در کاری که شکسپیر توی اون در واقع نمایشنامه معروف تاجر ونیزیش نشون داده که بعدا فیلم سینماییش هم ساخته شد و خیلی هم معروف بود، اون سازوکار اون دوره رو ببینید که چطور اونجا اون شخصیت شایلاک که یک یهودی بود اومد در واقع ربا داد به اون تاجر مسیحی و بعد قرار بود اگه نتونه بهره این وامش و رباش رو بده این قطعه ای از گوشت بدن اون رو با دندون بکنه که بعد کار میکشه به دادگاه و موارد دیگه. پدیده ای به نام بانک که بعدن اینا وضعشون خیلی خوب شد در اثر ربایی که میدادن، اسم ساختمون هایی خریدن اون یهودی هایی که توی ونیز بودن، اسم اون ساختمون ها رو گذاشتن بانکو بانک و تا به امروز اومده. امروز نهاد بانک در سراسر دنیا یک نهاد شناخته شده است. واژه بانک که از اون نیمکت ربا گرفته میشه خود واژه مترادف در واقع رباست. خب ربا هم که میدونه توی احکام شریعت ابراهیمی هم در یهود هم در مسیحیت هم در اسلام به ویژه در اسلام و قرآن حکمش جنگ با خداست و مخاطرات ربا مخاطراتی است که اقتصاد جهان رو نابود کرده. شاید فهم این آیه که یمحق الله الربا، خدا تاکید فرموده که ربا رو به محاق میبره، هیچگاه بشر فهم دقیقی از این پیدا نمیکرد مگر امروز اقتصاد جهان رو ببینه که امروز اقتصاد جهان به سرعت داره به محاق میره، به سرعت داره در واقع هر چی تولید شده داره نابود میشه. انگار یک بادکنکی رو شما جلوی کودک یک ساله بگیرید، کودک یک ساله که تازه چهار دست و پا راه میره میاد وای میسته رو به سر کنار بدن پدر مادرش، نمیتونه رو پای خودش بیسته. شما اگر یک بادکنک کوچولو رو جلوی این بگیرید بعد فوت کنید، اول میشه اندازه یک سیب، خب این خیلی خوشش میاد، بعد دوباره فوت میکنید یکم بزرگتر میشه، این درشت میشه اندازه یک هندوانه، این ناخوناش کوچولو ریزه خیلی خوشش میاد، پنجه میزنه توی این بادکنک، حالا رنگهای شاد هم داشته باشه، زرد باشه، قرمز باشه، هر چیزی. خب این یه دفعه میترکه، وقتی ترکید این شوک میشه دیگه، بعد شروع میکنه گریه کردن. این شوکش و گریهش یه بار به خاطر اون وحشتیست که بابت ترکیدن و اون صدای این بادکنک و ترکیدن بادکنک، یک بار بابت اینه که احساس میکنه شما شعبده بازی کردید، این پدیده به این بزرگی رو گمش کردید، چی شد قایمش کردید، حالا شما هی به این کودک یک ساله بگو این همین بادکنک پلاسیده شده، این همون بادکنکی است که چند لحظه پیش دیده شده بود اندازه یک هندوانه. انسان هم وقتی در کار ربا بست میده یک اقتصادی رو و سازوکاری رو جلو میبره، یه موقع این وقتی به محاق میره یمحق الله الربا، خدا به محاق میبره، ولی جای دیگه کار انفاق و موارد دیگر رو خدا برکت بهش میده. چهار تا کلمه تو قرآن داریم
زیاد، اضافه، ربا، برکت، هر چهارتاش در مورد زیاد شدنه. حالا کلمه زیاد معرف حضور شما هست، اضافه هم همونطور، کمیه. ربا و برکت ضد همند. برکت اینه یه چیزی رو هرچی برمیدارید زیادتر میشه، ربا اینه که هرچی فکر میکنید زیاد شده برعکس بدتر داره کم میشه. خب از 40 سال گذشته که آنچه که به نام بانک شناختیم، اول پشت هر پولی که ایجاد کردن مفهومی درست کردن به نام طلا. گفتن آقا طلا رو میذاریم پشت پول، مفهومی به نام پول عنوان کردیت کرد، یعنی گفتیم این دیگه اعتباره. اعتباری که ایجاد شد، الان تو ایران میگن شورای پول و اعتبار، این برگ کاغذی که به نام اسکناس دست شما هست یا به نام چک، این معتبره. چرا؟ چون پشتش اونجا ما طلا توی بانک مرکزی داریم. اما در 40 سال گذشته بعد از قضایای پیمان برتون وودز آمدن توی آمریکا گفتن ارتباط دلار با طلا قطع. نیکسون رئیس جمهور آمریکا آمد نشست توی تلویزیون و گفت از این لحظه به بعد ارتباط دلار با طلا قطع، چون پول آمریکا دلار همینجوری اعتبار داره، ضرورت نداره که پشتش طلا باشه. یک کاغذ بدون پشتوانه تو دنیا شد مبنای اقتصاد جهان. این زمینه رو ایجاد کرد که اتحاد اروپا هم بعداً وقتی اومد یورو رو پول واحد خودش گرفت، شروع کنه پول بدون پشتوانه چاپ کردن. بعد چین شروع کرد یوان بدون پشتوانه چاپ کردن، ژاپن یوان بدون پشتوانه چاپ کردن. امروز هیچ کشور روی کره زمین نیست که پول بدون پشتوانه چاپ نکنه. از آمریکا تا ایران همه کشورها پولی که چاپ میکنن بدون پشتوانه است. حرفی که آقای پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میزنه، میگه که تو بانک مرکزی ها به چاپ پول میگن خلق پول. میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. اگر شما پول بدون پشتوانه چاپ کردید، دارید توی ساختار اقتصادتون بدهی چاپ میکنید. یک رقابتی 190 کشور با همدیگه شروع کردن، همه با همدیگه دارن خودشون رو نابود میکنن، همه با همدیگه دارن پول بدون پشتوانه چاپ میکنن. یعنی میزان پولی که امروز در بازار ما، در اقتصاد ماست، مبتنی بر مصوبه‌ای که الان روی وبسایت بانک مرکزی ما هست که در 1351 قبل از انقلاب تصویب شده در مجلس و هنوز اعتبار داره، هر یک ریالی که اسکناس چاپ بشه یا سکش بیاد بیرون، سکه نقرش، این مقدار طلا باید ما به ازاش تو بانک مرکزی باشه، تو ذخایر و خزانه کشور. اگر میزان نقدینگی که الان تو کشور وجود داره و اسکناسی که تو کشور چاپ شده و روانی بازار شده قرار باشه این عدد ما به ازای این پولایی که دست مردمه ما الان طلا داشته باشیم، نه میلیون ها تن، میلیارد تن باید ما طلا میداشتیم. این وضعیت رو ببرید توی اقتصاد ایالات متحده، ببینید اوضاع چقدر خرابه. اینگونه است که اولا فدرال رزرو در نیویورک خصوصیه. پدیده ایست که آقای مایک ملونی میگه هیچ کس تو خود آمریکا نمیدونه که جایی به نام فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی آمریکا اصلا خصوصیه. و این چجوری خصوصیه؟ 15 تا بانک اصلی آمریکا مثل جی پی مورگان و دیگران، اینا هر کدوم بر مبنای پولی که دارن سهامدار بانک فدرال رزرو نیویورک هستن. اینا تشخیص میدن که چقدر اسکناس چاپ بشه. یعنی در واقع عملا دولت آمریکا تو چاپ اسکناس هیچ نقشی نداره. یک جریان یهودی که یک سری بانکای شاخص رو دارن، اینا فدرال رزرو مدیریت میکنن، اونجا اسکناس چاپ میشه. اطلاعات این رو دوستان بخوان داشته باشن، یک سری به وبسایت goldandsilver.com، گلد میشه طلا، سیلور میشه نقره، goldandsilver.com. وبسایت همین آقای مایک ملونی فیلمای مستندی داره که حالا بعضی از اینا رو من توی برنامه تلویزیونی آوردم نشون دادم به مردم، که اصلا رسما اینه، یعنی اون چیزی که استادای اقتصاد دانشگاه های ما ازش فرار میکنن و سعی میکنن صداشو در نیارن، توی خود آمریکا یه شوک ایجاد کرده که آقا اصلا چیزی به نام بانک مرکزی آمریکا از 1913 که راه افتاده در طول 134 سال گذشته یک نهاد خصوصیه. بعد این یه دوره طلا پشت دلار بود، الان دلاری که چاپ میشه کانتینر دلار چاپ میکنن میریزن تو بازار جهانی. سال 1381 شبکه تلویزیونی بلومبرگ یک گزارش منتشر کرد که بیش از 110-120 کشور در دنیا دلار آمریکا رو چاپ میکنن بدون اینکه آمریکا خبر داشته باشه. که اون موقع باز تو رسانه‌ها ما اومدیم روی این قضیه بحث جدی کردیم با استاد اقتصاد که آقا اگر امروز دلاری که تو خیابونای تهران تو بازار مثلا خیابون منوچهری تهران چنج میشه، این دلار بریم معلوم نیست که این دلار تو آمریکا چاپ شده باشه، با فرضی که اصلا پشتش هم طلا بوده باشه. یعنی در واقع یه اتفاقی افتاده بدون اینکه پولی که امروز دست مردم هست این پول طلایی پشتش باشه یا واقعا یه طلایی باشه نقد، بدونیم آقا این طلا، چون طلا رو که دیگه نمیشه کپی کرد، نمیشه در واقع تکثیرش کرد. فضایی که تحت عنوان ربا و نظام ربوی داریم میشناسیم در جهان، یک وجهش اینه. گاهی اوقات میگن آقا منظور این 27 درصد است که بانک ها میگیرن. اصلا ذهنتون رو بیارید تو سطح اقتصاد جهانی. اقتصاد جهانی اسیر یک، چون ربا یعنی سودخاری، بدون اینکه اقتصاد ایالات متحده درآمدی تو این زمینه داشته باشه چطوری داره سود میکنه؟ باز استناد میکنم به حرف آقای مایک ملونی و اون استادای اقتصادی که توی اون فیلمای مستندش رو وبسایتش گذاشته. میگه آمریکا تورمش 400 درصده و این تورم رو صادر میکنه، دستشو اینطوری میکنه. میگه تو دوره دانشجویی با خودم فکر میکردم که یعنی چی صادر میکنه، یعنی آمریکا بسته‌بندی میکنه تورمش رو صادر میکنه. میگه بعدن که فارغ التحصیل شدم اومدم تو عرصه اقتصاد، دیدم نه، آمریکا وقتی یک کشوری مبنای پول خودش گذاشته دلار آمریکا، چند درصد از در واقع تورم آمریکا رو جذب میکنه. مثلا 100 کشور مبنای پولشون دلار آمریکا باشه مثل ایران، هر کدوم اگر 4 درصد از تورم آمریکا رو جذب کنن میشه 400 درصد. اینه که تورم آمریکا یک رقمی میشه. پس اگر کشوری مثل ما مبنای پولشو گرفته طلا، پاکستان گرفته دلار، پاکستان گرفته دلار، ترکیه گرفته دلار، هند گرفته دلار، ما هر کدوم داریم 3 درصد، 4 درصد، 5 درصد از در واقع تورم آمریکا رو جذب میکنیم. کشوری که 4 تریلیون دلار درآمد سالانشه الان 19 تریلیون دلار بدهی داره. یعنی عملاً اقتصاد ایالات متحده مبتنی بر اون چیزی که نهادهای بین‌المللی دارن اعلام میکنن ورشکست شده. چرا این تورم خودشون نشون نمیده؟ چون که کشوری مثل ما و باوری که تو دانشگاه‌های ما بین استادان و دانشجوها هست و مسئولین اقتصادی کشورها هم میدونن، صداشو در نمیارن، اینه که اگر بخوان ارتباط پول خودشون با دلار رو قطع کنن، اون موقع منبع درآمدی برای خودشون نمیتونن داشته باشن. چون میدونید وقتی دلار تو ایران 3500 تومان خرید و فروش میشه، قیمت واقعی دلار حتما زیر 1000 تومانه. این 2500 تومان اختلاف قیمت خب خیلی کمک به دولت ها میکنه دیگه، حالا ببریدش تو هر کشور دیگه. پس همه با هم دیگه سرشون کردن مثل کپ زیر برف، اون داره پول بدون پشتوانه تو دنیا چاپ میکنه. اینجا هم کشورهایی مثل ژاپن، مثل چین، مثل هند، مثل ایران، مثل ترکیه، مثل آفریقای جنوبی، مثل مکزیک، ما عملا توی بازی قرار گرفتیم همه با هم. همه یک سیستمی به نام سیستم ربای دولتی، ربای جهانی و سودخاری بابت کاغذهایی که امکان این رو نداره که شما بتونید این کاغذ رو در واقع مابعضاش ثروتی داشته باشید. فرض کنید الان تو دانشگاه زنجان یک دستگاه چاپ بذاریم از الان تا فردا صبح 5 تون 10 تون ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنیم قاچاقی بدون پشتوانه. بعد آقایون خانم‌ها بگیرن دستشون، همه بریزن تو بازار زنجان، هر چی کالا هست بخرن. بعد اون کاغذ اول می‌برید اعتبار داره، ولی بعد از اینکه شما این کالاها رو از بازار جمع کردید، کسایی که اون اسکناس و اون ترابل چک دستشونه، اون ترابل چک دیگه ارزش نداره. ممکنه کسی دیگه بگیره ازشون ما به حسابشون کالا بده، ولی هر چی بیشتر این تو مراحل بعدی خرید و فروش قرار می‌گیره، اون اقتصاد ضعیف‌تر میشه. چون پول اولی که من و شما اینجا چاپ کردیم دادیم تو بازار، این پول کاغذ بدون پشتوانه است. فاجعه ای که 700 سال پیش 600-700 سال پیش رخ داد و مفهومی به نام بانک و اعتبار شکل گرفت، این مفهوم بانک و اعتبار امروز آمده مصیبتی درست کرده دیدنی. حالا فیلمی که امسال تو اسکار یکی دو هفته پیش هم خیلی مطرح شد و حدود 2 ساعت و 20 دقیقه است، حتما آقایون و خانم‌ها اگر بتونن ببیننش متوجه منظور من میشن. این فروپاشی رو از سال 2006 بررسی کردم تا 2008 چجوری فروپاشی صورت گرفت. البته فیلم خیلی تخصصیه، خیلی هم کاندیدا شد توی جشنواره اسکار امسال، اما فیلم رو اگر کسی آشنایی دقیقی با این نکاتی که عرض می‌کنم نداشته باشه براش گنگه. همین فیلم در واقع سقوط بزرگ، این فروپاشی عظیمی که الان صورت گرفته، این فیلم در واقع سقوط بزرگ یا به تعبیری رکود بزرگ، البته یک نقش شاخصی رو براد پیت توش بازی کرده، ولی بقیه هنرپیشه‌هاش هنرپیشه‌های در واقع تراز اولی نیستن، نشون میده چطور این سیستم بورس بازی و بانک بازی زمینه‌ای شد که در سال 2008 دیگه این سقوط صورت گرفت از 2006 تا 2008 و مبتنی بر یک ابتداش هم می‌نویسه که مبتنی بر یک جریان و داستان واقعیه.
خب این متاسفانه امروز در جامعه ما روش مانور نمیشه. یعنی آنچه که مردم گفته میشه آقا اینا دارن میان، این هیئت‌های خارجی میان میرن، از فردا دیگه وضع اقتصاد حل میشه. آقا اقتصاد خود این کشورها دچار مشکل رو هواست. ما اگر مردم رو توجیه نکنیم، شرایط مشخص نکنیم، کمان که الان توی تهران 3 تا 4 تا مجموعه اومدن اعتصاب کردن، یعنی شما الان خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها رو ببینید، از جلوی مجلس تا جلوی نادر ریاست جمهوری تا جلوی بیت رهبری، مجموعه مختلف رفتن شروع کردن، از بازنشسته‌ها تا کارکنان جای مختلف اعتصاب‌ها شروع شده. 10 ماه 11 ماه 8 ماه نمیدونم حقوق نگرفتن. آقا اقتصاد جهان در رکود و فروپاشیه. بیش از 1000 جی مجلد کتاب در 7 سال گذشته تو این زمینه نوشته شده. در آمریکا ما اینا رو جمع کردیم توی یک پک کتابخونه دیجیتال، یک کتاب راهنما هم گذاشتیم روش، برای تک تک مسئولین کشور فرستادیم. این 1000 مجلد رو وبسایت اقتصادی مرکز ما هست، روی وبسایت در واقع اکانومی به اسم کدامایی، kadamayi.ir که وارد بشید توی بخش پایش استراتژیک، این 1000 جلد کتاب رو پی دی افش رو می‌بینید. توی 50 تاش تو ایران ترجمه شده. اینا دارن میگن آقا سقوط کرده اقتصاد جهان و علم اقتصاد، یه کسی به داد ما برسه. ولی فضایی که استادان اقتصاد تو ایران و مسئولین کشور مدام دارن ایجاد میکنن اینه که ما اقتصادمون بیچاره بودیم چون 35 سال ما در تحریمیم، جهان در اوضاع گل و بلبلی قرار داره، فردا روز مردم وضع اقتصاد شما خوب خواهد شد. متاسفم که بگم سال آینده 17 اسفند که شما اینجا جمع بشید، این پیشبینی رو که اقتصاددان‌های جهانی و استراتژیست‌های بین‌المللی انجام دادن رو شاهد خواهید بود که نه تنها وضع اقتصاد ما بهتر نخواهد شد که اوضاع به شدت بدتر خواهد شد. و ما هشدار دادیم به مسئولین کشور که ما در نیمه دوم سال آینده حتما اگر اینجوری جلو بره آشوب‌های خیابونی خواهیم داشت، چون با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه. همچنان صدای به اصطلاح خارجی‌ها بلند، اروپایی‌ها اعلام کردن چون نمیدونن که 9 ماه آینده ترامپ سر کار میاد توی آمریکا یا خانم کلینتون، و چون اگه ترامپ و جمهوری خواه بیان گفتن که قبول ندارن مراودات با ایران رو، کلن اون نمیاد الان یه سرمایه‌گذاری کنه تو سازوکار اقتصادیش، بیاد تعاملاتی با ایران داشته باشه که 9 ماه دیگه به همش بزنن. لذا اونا دارن احتیاط میکنن. اتحادیه اروپا برای 9 ماه 10 ماه آینده طبیعتا همه چیز الان روی هواست. به این خاطر فهم این نکته که پدیده‌ای به نام نهاد بانک که آمد توی کشور ما، این مبتنی بر یک بنیانی به نام ربا شروع شد. وقتی این آمد الان ما 27 برابر استاندارد جهانی شعبه بانک داریم. دو سال پیش وقتی این برآورد رو صورت دادیم، دانشجوی ما رفتن از میدون آزادی تا خیابون انتهای خیابون انقلاب تا میدون امام حسین رو، اون خیابون راسته اصلی تهران رو، یه بررسی کردن. 107 تا شعبه بانک بود. الان تو تمام شهرستان‌های کوچک و بزرگ ما زیباترین ساختمون‌ها بانکه. یعنی پدیده‌ای به نام بانک و آمار مستغلات و قیمت خونه رو و مسکن و مواردی هم تو شهرستان‌ها بخش اوندهش دلیل بالا بودنش به خاطر بانک. می‌خواستن سر این دو نقش این ساختمون بانک رو داشته باشن، به هر قیمتی می‌شد اینو می‌خریدن. خود بانک‌ها میگن الان پولی تو دست و بال ما نیست. اما ما نقدینگی رو توی 35 سال گذشته از دست مردم جمع کردیم، کشور رو تبدیل کردیم به یک ساختار بانک کلیدی. جمله تکان دهنده امام رضوان الله تعالی علیه در سال 63، اینو دوستان خوب به عنوان جمله استراتژیک مد نظر داشته باشن در بحث قدرت نقد، خیلی نکته کلیدیه. یه دیداری بوده، ایشون دو تا جمله سه تا جمله بیشتر نفرمودن با مسئولین بانک‌ها. سال 63 بوده، می‌فرماد که اگر در بانک ما، در تجارت ما، در بین مردم ما ربا بماند، چیزی که از قبل از انقلاب بوده، بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. اگر در بانک ما، تجارت ما و در مردم ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. امروز نظر عمده بزرگان، عمده مراجع ازام تقلید و کارشناسان مربوطه که این رو وبسایت ربا هست، یعنی اگر ربا.ir وارد بشید، یک کتابی هست به اسم کتاب موازه، موازه در جنگ به اصطلاح جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا، 191 تن از بزرگان دانشگاهی و حوزوی صراحتن انگوش گذاشتن روی اینکه سیستم بانکی ما ربویه. حتی علامه جوادی آملی توی دیدار رئیس مجلس سال 1391، 25 خرداد 91، فرمود که 80% مردم زندگیشون از راه بانک و ربا داره میگذره، وام و ربا، و نماز و دعای مردم بالا نمیره. یه فکری توی مجلس برای این کار بکنید. دوباره سه روز پیش ایشون دوباره متعرض همین موضوع شده و روی وبسایت ها اگر ملاحظه بفرمایید ما برآوردمون بیش از 90%. حالا مراجع ازام تقلید احتیاط میکنن اینا داره، حالا مثلا 80%، ولی واقعیت اینه که به شدت اقتصاد ما امروز ربویه عین اقتصاد جهان و این یکی از سازوکارهای کلیدی است. ما تاریخ انبیا رو وقتی بررسی کردیم دیدیم هر پیامبری امکان حکومت دینی داشته، ابلیس تنها رایی که میتونسته اون حکومت دینی رو دچار مشکل کنه اینه که مردمی که پذیرفتن حکومت دینی به وجود بیاد این مردم رو از سفره‌شون با خدا به تعارض بکشونه. جمهوری اسلامی هم یک راه فروپاشی بیشتر نداره شیطان براش، اونم اینه که این مردمی که 37 سال، چون میدونید 37 سال هیچ پیامبری 37 سال حکومت دینیش طول نکشید، هیچ امام معصومی هم 37 سال حکومت دینی نداشت، میدونید استثناء هم علی علیه السلام 4 سال حکومت کردن، بقیه ائمه هم که اصلا امکان حکومت نداشتن. 37 سالی که مردم ما تلاش کردن یه مقداری اسلام رو پیاده کنن در یک حد نمی، ابلیس باید یه کاری کنه دیگه، بالاخره شیاطین کاری کنن سفره مردم جوری آلوده بشه مردم بدونن که خودشون بدونن از سفرهشون با خدا کارشون به تعارض بکشه. این فاجعه عظیمی که رخ داده بسیاری از مشکلات زیست محیطی ما، بسیاری از مشکلات فرهنگی ما معلول سیستم اقتصادی خراب ماست. اگر سفره مردم آلوده شد شما مشکلات ناهنجاری های اخلاقی، ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی رو در جامعه میبینید. حالا این ملعونی که در واقع قرار شد اعدامش کنن، ببینید توی فضای اقتصادی ما یه فردی میاد این چنینی توی شرایطی که تنگنا برای اقتصاد کشور وجود داره یک سازوکار این چنینی رو رقم میزنه، اینا همه هشداره. خب پس این نکته رو دوستان مد نظر داشته باشن که جمله امام اینه اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، و جمله حکم حکومتی ایشون اینه پول نباید کار کند. الان متاسفانه پول تو جامعه ما کار میکنه. من و شما به جای افسرهای سازمان CIA، من و شما نشستیم توی لانگلی ساختمون CIA یا توی پنتاگون وزارت جنگ آمریکا، میگیم چه کار کنیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم، به جمله رهبر ایران نگاه میکنیم، میبینیم که سال 63 31 سال پیش رهبر ایران میگه که آقا تو بانکمون ربا نمونه، اگه بمونه جمهوریمون اسلامی نیست. میگه آها با پیدا کردیم، یه کاری میکنیم تو بانکشون ربا بمونه تا جمهوری اسلامی اسلامی نشود. فرموده پول نباید کار کند. حالا اینا رو آیت الله هادی شیرازی نشسته یه کتابای کوچیک جیبی تو این زمینه تنظیم کرده، ابعاد فقهی این که چرا پول نباید کار کند و این حرف امام رو از نظر فقهی ایشون تئوریزه کرده، میتونید اون کتابا رو ببینید و ابعاد خیلی هم ساده نوشته شده، ابعاد این رو در جریان قرار بگیرید. ببینید خطر کجاست. امروز اگر افسر جنگ نرم، یک جوانی که میخواد قدرت نرم کشور خودش رو تقویت کنه، فروپاشی درونی روانی نداشته باشه جامعه، این اگر بخواد ببینه که خطر کجاست، اینه که زندگی مردم آلوده به کار کردن پوله. پول تو زندگی جامعه امروز ما کار میکنه. میخواید ببینید چجوری کار میشه، همین فیلم که اشاره کردم، فیلم سینمایی که اخیراً خیلی هم تو آمریکا سر و صدا کرده، این فیلم سینمایی رو ببینید، یعنی فیلم رکود بزرگ رو ببینید. و البته چون فیلم پیچیدگی مسائل اقتصادی داره باید دو بار سه بار ببینیدش، چون خیلی دیالوگ داره، و ببینید که چطور با پول بازی عظیم‌ترین اقتصاد جهان فلج شده، یعنی اقتصاد ایالات متحده. خب پس اولین انقلابی که انجام شد انقلابی بود به نام انقلاب منتهی به بانک و مفهومی به نام اعتبار. اینجا خوب این نکته رو تذکر بدم که تو ایران ما میگیم پول به زبان انگلیسی دوتا کلمه داره، میشه مانی و کارنسی. مانی به پولی گفته میشه که مثل قیمت خود این عینک، این عینک امروز هر قد بیارزه از منابع اولیش و امکاناتش 6 ماه دیگه هم همینه دیگه، چیزی که تغییر نمی کنه. مانی ثابته، اما کارنسی اعتباره. یعنی چی؟ یعنی الان 1,000,000 تومنه، شما الان میرید از کسی 1,000,000 تومن قرض میگیرید یا از بانک میگیرید، 6 ماه دیگه 1,000,000 تومن ارزشش 500,000 تومنه، بانک مجبور میشه 27% 30% ربا بگیره، یعنی بهره بکشه روش که شما 1,000,000 تومن 6 ماه دیگه برمیگردونید که دیگه ارزشش 1,000,000 تومن نیست، 500,000 تومن شده ارزشش. این که بعضی ها به اشتباه افتادن میگن آقا بانک باید 27% 30% بهره بگیره، نمیدونن منظور اسلام از پول مانیه، منظور اسلام از پول کارنسی نیست. کارنسی پولیه که قیمتش کم و زیاد میشه. من این نکته رو همیشه به دوستان دانشجو میگم، میگم فرض کنید ما یه متر تو سیستم نظام متریک فرانسوی بیاریم اینجا نصب کنیم، یه تو سیستم نظام اندازه‌گیری انگلیسی هم یک دستگاه اینچ بیاریم نصب کنیم، شما وقتی قدرتون رو اندازه میگیرید، چه مدل متریک فرانسوی به سانتی متر، چه مدل انگلو ساکسون ها به اینچ و یارد، اون که اندازش پس فردا صبح در اثر عطسه رئیس جمهور فلان کشور مثلا یک اینچ که تقریبا 2.5 سانته، پس فردا یه دفعه نمیشه مثلا هر یک سانت 5 اینچ. اما ارزها الان اینجوری هم پول ها هی بالا پایین میشن. پس بشر یه بازی رو شروع کرده، اسمش هم گذاشته سازوکار علمی، خودش داره با دست خودش خودش رو نابود میکنه. ولی حکم خدا چیه؟ جنگ با خدا. میگه وقتی ربا رو رقم بزنید میفرموده لا تأکل ربا، نخورید. بعد فرموده این جنگ با خدا و رسول خداست، اعلام جنگ با خدا و رسول خدا دارید، چون همه چیز رو دارید نابود میکنید. پس انقلاب اولی که رقم خورد اساسش باطل بوده، هشداری که امام داده بود این بوده، هشدار رهبر انقلاب و مراجع اعزام تقلید هم اینه که این باید زدوده بشه. این صدا به گوش بانک مرکزی ما و بانکهای دیگه ما و به ویژه به گوش استادان اقتصاد ما تو این زمینه نمیرسه. اما قسمت دوم انقلابی بود که رقم خورد به نام انقلاب بازار همین اوراق قرضه که تو ایران بهش میگن الان اوراق مشارکت. در شهر فلورانس شاهی که اونجا حاکم بود میخواست برای یه جایی بجنگه، غیر از مالیاتی که میگرفت احساس کرد باید یه پولی از مردم بگیره، به مردم اعلام کرد مردم این برگه ها رو بخرید، ما رفتیم جنگ، وقتی از جنگ برگشتیم این برگه ها مثلا 17% 20% روش بهتون سود میدیم. به این میگن دوره اوراق، الان بهش تو ایران میگن اوراق مشارکت. تلویزیون میگه که وزارت نیروی جمهوری اسلامی اوراق مشارکت میفروشه برای ساخت فلان سد در فلان استان، عددی هم که ایجاد میکنه میگه 17% تضمینی. خب این اشکال داره دیگه، چون که شما وقتی بلند میشید از مردم قرض میگیرید، از مردم وام میگیرید، بعدم تضمین میکنید که آقا من 17% روش سود میدم و اون در سود و زیان در زیان شما شریک نیست، هزار یک مشکل داره. و مسئله اوراق قرضه که یکی از وجوهی که پدر اقتصاد جهان رو درآورده این بحث اوراق قرضه است، چون هر کشور اوراق قرضش رو میده کشور دیگه میاد میخرش، بعد اوراق قرضه رو کشور دیگه میگیره، به قول خودشون پارت پارت میکنن، بخش بخش میکنن، میفروشنش به جای دیگه. بازار اوراق قرضه جهان یکی از بخشایی که پول توش کار میکنه. یعنی شما یه صدی دولت ایران میخواسته بسازه، اوراق مشارکت فروخته، اوراق مشارکتی که شما میخرید میریدش توی بازار دیگه میفروشیدش به فلان کشور، مثلا به نروژی ها، به آمریکایی ها، به ژاپنی ها، اونا میبرن میفروشنش به کس دیگه. این اوراق مشارکت، مسئله اوراق قرضه، خرید و فروش میشه یکی از مصادیق کار کردن پوله. یکی از مواردی که پدر وال استریت رو درآورده توی آمریکا همین قضیه مسئله فروش اوراق قرضه است. پس انقلاب دومی که انجام شد این بود. انقلاب سوم در هلند رقم خورد، از ایتالیا اومد بیرون رفت توی هلند. پدیده ایجاد کردن به نام کمپانی، یه شرکتی درست کردن، گفتن همه پولش که ما نداریم، 1000 تا سهم، هر کی بیاد یه سهمشو بخره. یه سهم این شرکت خریده شد، شد 1000 سهم. شما وسطش گفتی من نمیخوام این سهمی که خریدم، میخوام بفروشم، رفتی پس بدید، از شما نگرفتن. گفتن این کوچه پشتی یه مغازه باز شده، هر کی سهامش رو نمیخواد میبره اونجا میفروشه. اسم اون مغازه شد بورس. بورس جاییه که شما سهامی رو که از یه شرکتی کارخونه خریدید میرید اونجا خرید و فروش میکنید. حالا این کارخونه‌ای که این بطری آب رو درست میکنه یه موقعی شرکت واقعیه، ما میایم این شرکت واقعی رو میکنیمش 1000 سهم، سهمش رو میخریم میفروشیم. بعد یه مرحله خود فروش این سهام میشه هدف، کلا دیگه فراموش میشه که یه کارخونه بوده آب تولید میکرده. مسئله بازار بورس و اصطلاحا بورس بازی اینه. یه شخصیتی بود به نام جان لو، قمارباز معروفی بود. این آقای جان لو که قمارباز بود، زنشو کشت توی یه کسی رو کشت سر قضیه زنشو، از توی انگلیس فرار کرد اومد رفت توی هلند، برای اینکه نگیرنش فرار کرد تو هلند، تو هلند برای اینکه زنده بمونه رفت تو قمارخونه های هلندی. چون میدونید بورس، بورس بازا به هم دیگه تو دنیا میگن گمبلر، یعنی قمارباز، چون اساس بورس بر قماره، حالا واژه درستش قمار. اومد اونجا توی بورس، در واقع تو قمارخونه های هلند قمار هلندی رو یاد گرفت و اونجا یه تکنیکای جدید رو فرا گرفت، اومد رفت کشور فرانسه زمان لویی. انقدر این مدل بورس رو برای اولین بار اونجا با کیفیت عالی پیاده کرد، انقدر وضع دولت لویی خوب شد که یه اوضاعی بود تو دوره لویی، انقدر این نزدیک شد به لویی که از نخست وزیر لویی هم بهش نزدیکتر بود، اتاق بغل دست اتاق خودش گذاشته بودن که این مستقر بشه، یعنی الان تو موزه خود کاخ ورسای اونجاش مشخصه. آقای جان لو جوری کار رو رقم زد که اقتصاد فرانسه کاملا رو اومد، اما اینی که الان میگن حباب هلندی، اما یه حباب بود، شکل گرفته بود، حبابه ترکید، فروپاشی اون حبابه زمینه شد که انقلاب فرانسه به وجود اومد. انقلاب سیاسی فرانسه بعد از این حبابی بود که جان لو تو بورس رفت اونجا ترکوند، فرار کرد، زن و بچه‌ش هم اونجا گذاشت و فرار کرد رفت ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان تو ایتالیا قبرش محل زیارت قماربازا و بورس بازای دنیاست. اساس بورس دوستان عزیز بر قماره، عین اساس بانک که بر رباست. این جوکی که شنیدید گفتن بانکداری اسلامی، کسی که بگه بانکداری اسلامی نه اسلام رو شناخته نه بانک رو. اصرار دارن به هلیکوپتر بگن چرخ بال یا بالگرد، اصرار دارن به کامپیوتر بگن رایانه، به سوبسید بگن به صلاح یارانه، به اسمس بگن پیامک. ولی نمیدونم مثلا این فرهنگستان زبان جمهوری اسلامی چرا هیچ وقت نمیره بگه کلمه بانک رو چرا باید عوضش کنیم و اینجاست که باید شک کرد توی بعضی از سازوکارها. پس ببینید اون ساختار انقلاب بانک بود، انقلاب سوم انقلاب بورس بود. بورس امروز قلبش توی خیابون وال، همون وال استریت، در جایی به نام نیویورک. مردم 5 سال پیش تو آمریکا ریختن توی خیابون جنبش اشغال وال استریت، گفتن ما 99%ایم، 1% حق ما رو خوردن، 1%ی که موسومن به سوپر کلاس و ابر طبقه. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. الان این بطری آب منبع محدوده، آقای و خانمایی که اینجا نشستن نیازشون به نوشیدن آب نامحدوده، ما چطور اینو تقسیم کنیم بهینه که نیازهای نامحدود با این منبع محدود تأمین بشه؟ میشه علم اقتصاد. کجا آقای استیگلیتس میگه علم اقتصاد سقوط کرده تو کتابش که اسمش سقوط آزاده؟ اینجایی که 1% توی آمریکا سهم 99% خوردن. پس اونایی که امروز به عنوان وزیر تو این مملکت سخنرانی میکنن میگن که اونی که دارن نقد میکنن اقتصاد مرکانتیلیستیه، اقتصاد لیبرالی فاصله طبقاتی رو کم میکنه، مشکلی به وجود نمیاره، در عصر علم و دانش و بست این سازوکارها دفاع بی حساب و کتاب از لیبرالیسم کردن، به تعبیر رهبری بزک کردن غرب، حالا ایدئولوژی های غرب رو بزک کردن. یه نگاهی به جنبش وال استریت کنید، بعد از لیبرالیسم تو ایران دفاع کنید. اونجایی که بلند میشید به صراحت اعلام میکنید که لیبرالیسم مشکلی ندارد، اینا نقد به اصطلاح سازوکارهای مرکانتیلیستیه. اولا و به ذات ما نمیخوام پشت سر امام قائم بشیم. امام وقتی آقای منتظری رو عزل میکنه از قائم مقام رهبری، مینویسه تو نامه تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. لیبرال ها و لیبرالیسم چه پدیده نجسی است که امام هشدار میده به آقای منتظری که تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها. حالا امام کجاست ببینه یه گروهی پیدا شدن به عنوان وزیر میستن و میگن که لیبرالیسم خیلی هم خوبه، لیبرالیسم اینه. کجا لیبرالیسم خوبه؟ لیبرالیسم پیاده شده رو برو تو کشور آمریکا ببین که مردم جنبش 99%ی ایجاد کردن، ریختن توی خیابون جنبش اشغال وال استریت. وقتی شما پوسترها و تراکت ها و بنرهایی که دست مردم تو جنبش وال استریت تو شهرهای مختلف آمریکا بوده رو میبینید، یک کلمه رو روش مانور میکنن، گرید، یعنی حرص و ولع و طمع. یه علامت ورود ممنوع روش میکشن. جنبش وال استریت یک جنبش قدرت نرم بود، جنبش اجتماعی بود، جنبش اقتصادی نبود. مردم گفتن آقا یک کسی ما رو از دست طمع بگیره، یک کسی ما رو از دست حرص و ولع بگیره، کاری که ادوارد برنز خواهرزاده زیگموند فروید 80 سال پیش تو آمریکا شروع کرد. مسئله بیلبوردها، مسئله آگهی‌های بازرگانی، تبلیغات، یه چیزی درست کرد به نام روابط عمومی تو دنیا، تبلیغات گسترده. میگفت دایی من زیگموند فروید گفته انسان حیوان غیر قابل اعتماده. دایی گفته که انسان یه بُعد رشنال داره، یه بُعد ایرشنال، یه بُعد استدلالی و خردورز، یه بُعد غیر استدلالی، هیجانی، شهوانی. بُعد غیر استدلالیش بر بُعد استدلالیش حاکمه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چون کلا فیلسوفان غربی از زمان ارسطو تا الان همشون معتقدن انسان حیوانه، حیوان ناطق، حیوان زاهق، حیوان مدنی و طب، حیوان غیر قابل اعتماد، حیوان، حالا دورتی آخر حرفی که زده این بوده که انسان حیوان شگفت انگیز، the wonderful animal. از باقلش نمیخواد بیاد بیرون اندیشمند غربی. اما ببینید وقتی ادوارد برنز میگه دایی من فروید اومد گفتش که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، این انسانی که بُعد ایرشنال داره، بُعد غیر استدلالی داره نسبت به بُعد استدلالی و عقلانیش، این بُعد استدلالی رو مدیریت کنیم، انسان رو مدیریت کردیم، شد نظریه مهندسی رضایت توی علوم سیاسی. و توی 70-80 سال گذشته روی این فاز سوار شدن، با آگهی تبلیغاتی زائقه سازی کردن. معروف تلویزیون‌های دنیا امروز تلویزیون‌های پخش آگهی بازرگانی هستن، وسطش یه جای باز می‌کنن تو آگهی‌ها فیلم سینمایی و اخبار پخش. معروف اصلا کسی که مسئول یک شبکه تلویزیونی است در دنیا میدونه باید فقط آگهی بازرگانی پخش کنه، وسطش اخبار و قطعاتی از یه فیلم سینمایی یا غیره. پس ببینید در یک چنین فضایی ما میبینیم مردم تو آمریکا ریختن تو خیابون کجا رو اشغال کنن؟ جنبش اشغال وال استریت. وال استریت کجاست؟ جاییست که سیستم نظام بورس بازی، داو جونز، نزدک، انواع بازارهایی که اونجا هست، اینها قمار سازمانیافته رو رقم میزنن. خواهش میکنم اگه میخواید، چون رشتهتون اقتصاد نیست، میخواید ابعاد اینو خوب ببینید، دو تا فیلم وال استریت آقای الیور استون رو ببینید. یکیش رو به اصطلاح سال تقریبا 26 سال پیش، 25 سال پیش این ماجرا اتفاق افتاده بود، 1986-87 تو اون سقوط اون دفعه وال استریت. آمد الیور استون این فیلم رو ساخت و دقیقاً چند سال بعدش وقتی این اتفاق جدید رقم خورد، دوباره همون هنرپیشه ها رو گذاشت، قسمت دومش رو ساخت. روح کلی مفهومی به نام ساختار وال استریت رو ببینید. یک مسئله اینجا درست کردن به نام شورای فقهی بانک و بورس. از موقعی که ما در 10 سال گذشته درگیر شدیم تو مبارزه با سیستم ربوی بانک و سیستم قمار بورس، مدام سیستم بانک و بورس کشور، بانک مرکزی و سیستم بورس، مدام تو مصاحبه هاشون، تو برنامه تلویزیونیشون هی گفتن حالا فلان کس از به اصطلاح شورای فقهی بانک و بورس بیاد با فلان اینا مناظره کنن تا پاره مشکلات رفع بشه. 20 روز پیش همین آقایی که مسئول شورای فقهی بانک و بورس بوده گفته اولا شورای فقهی بانک و بورس تشریفاتیه، یعنی اصلا چیزی که تعیین کنه ضمانت اجرا نداره برای مسئولین بانک و بورس. ثانیاً تو یک سال و نیمه گذشته اصلا تشکیل نشده. این نکته رو اینجا تو پرانتز عرض کردم، مبادا این ذهنیت برای دوستان به وجود بیاد ای بابا پس اگه اینجوریه ما تو بورس داریم کار میکنیم، تو بانک داریم کار میکنیم. بانک اساسش بر رباست، پدر اقتصاد غرب درآورده، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه. بورس اساسش بر قمار، پدر اقتصاد جهان درآورده. هر کس اینجا به شما گفت بانک رو اسلامی کرده، بورس رو اسلامی کرده، این فرد دروغگوست و داره زندگی مردم رو ویران میکنه. تا الان بانک و بورس پشت سر همین بندگان خدا با لباس روحانیت قایم شده بودن. الان خود این افراد دارن مصاحبه میکنن، یه مصاحبهشون رو توی خبرگزاری ببینید، میگن آقا اصلا تشکیلات ما تشریفاتیه. لذا جمهوری اسلامی اونجایی که میگیم مقوله این که دین در سیاست عجینه و میان میگن آقا سکولاریزاسیون کنیم، جامعه رو سکولار کنیم، به جایی که شرع اصالت داشته باشه عرف اصالت داشته باشه، وقتی سکولاریتی صورت گرفت، عرف اومد جای شرع رو گرفت، میگیم سیاست از دین جدا میشه. الان مفهومی داریم به نام این که اقتصاد از دین جدا شده. اقتصاد ما هیچ جزئیش دینی نیست. من دردم و نگرانیم مسئله معیشت و اقتصاد مردم هست، اما بالاتر از اون نگرانیم اینه که این نابسامانی های اقتصادی به اسم اسلام تمام بشه. مردم تصور کنن آقا جنبش وال استریت اونجا رخ داده، ما بریم تو خیابونای تهران جنبش مثلا ضد بورس ایران رو بندازیم. آقا اصلا در روح اسلام چیزی به نام بانک و بورس وجود ندارد. کسی رو پیدا نمی کنید این سیستم رو تایید کنه امروز. یعنی 37 سال بعد از عمر انقلاب اسلامی، فریادی که امام زد، رهبری زد، علما زدن، افراد دلسوز زدن، ما امروز پدیده جدایی دین از اقتصاد یا دقیق‌ترش جدایی اقتصاد از دین رو داریم. اونجایی که اقتصاد و معیشت مردم بنیانش بر رباست و کسی در واقع، من از اجلاس اخیر این حضرات توی بانک مرکزی که مسئولین کشورم رفتن مثل سخنرانی کردن که بعضیاش انعکاس رسانه پیدا کرد، از توی پنلای داخلیشون خبر دقیق دارن که دچار بحران سیستم بانکی کشور، اما نمیخوان به روی مبارکشون بیارن که سیستم ربوی است. اگر قرار این فروپاشی اقتصادی در کشور صورت بگیره که داره صورت میگیره مثل اقتصاد غرب و اقتصاد جهان، و برای این فروپاشی اقتصادی اون طرف دنیا هزار جلد کتاب چاپ شده، این هزار جلد ما گرفتیم الان پی دی افش روی وبسایتمون هست، برای مسئولین کشورم فرستادیم، هیچ کی نمیتونه بگه نمیدونم. حدود 50 تاش بیش از 50 تاش تو ایران ترجمه شده. دارن میگن آقا اقتصاد ما فاشیدمون برای دنیا، همون اتفاقات داره تو ایران تکرار میشه، همون لیبرالیسمی که اونجا رو نابود کرده اینجا شما در یک ماه گذشته چند بار از قول بعضی از وزرا شنیدید که از لیبرالیسم علناً پشت تریبون ها دارن عاده حیثیت میکنن و بزکش میکنن. اگر قرار توی این مملکت لیبرالیسم پیاده بشه و پیاده شده و مبانی این گونه بوده و این سازوکارا داره انجام میشه، ما بریم به سمت این که جامعهمون دچار اضمحلال اقتصادی اجتماعی بشه، اینجا شرمنده ام. ما هیچ در واقع عقد اخوتی با کسی نبستیم. مردم آنچه داره پیاده میشه ربطی به سازوکار اقتصاد اسلامی نداره. الان شما میگید مگر ما الگو داریم؟ بله، بارها من توی رسانه ها اعلام کردم که ما توی مرکز طراحی کردیم، بزرگان نظر دادن، مدل های مختلف تو حوزه علمیه کار کردن، بزرگانی هستن که مدل ها رو آماده کردن. اما یک جریان لیبرال و سکولار در بدنه حکومت وجود داره، نمیگم دولت، حکومت یعنی در همه قوا و به ویژه در دانشگاه تو حوزه علم اقتصاد. اینها سکوت کردن تا اقتصاد لیبرالی تو این کشور نهادینه شده، همه ذهنها رو بردن به سمت جدایی دین از سیاست، در صورتی که جدایی دین از اقتصاد اصله. چون برای مردم معیشتشون مسئله روزمره است. اگر مردم دینشون و در واقع آیین و شریعتشون، معیشتشون از شریعتشون جدا شد، همونطوری که تو غرب رخ داد، جوان عزیز، اولین کاری که تو غرب انجام شد این بود که آمدن گفتن ارتباط دین از اقتصاد جدا. اول اتفاق افتاد، دو نفر اینو نوشتن، یکی آقای سومبارت 100 سال پیش نوشت که مدل یهودی بود، کتابش تو ایران ترجمه شده، نشر ساقی ترجمه کرده، حیات اقتصادی حیات اقتصادی یهود و عالم مدرن. سومبارت میاد ثابت میکنه که مبنای مدل یهود از همون بانک و بورس و اینا شروع میشه، زمینه ای شد که دین از ساختار اقتصاد جدا بشه. رسید به آقای آدام اسمیت. آدام اسمیت اومد تو انگلیس 200 سال پیش گفت حالا دولت نقشش در اقتصاد کم بشه. دو تا جدایی داشتیم، جدایی دین از اقتصاد، جدایی دولت از اقتصاد. اسمش رو آدام اسمیت گذاشت لسفر. لسفر، لزسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. شد فری مارکت، بازار آزاد. شأن کلمه بازار آزاد از کجا میاد؟ از کلمه لسفر. در اقتصاد لیبرالی آقای آدام اسمیت گفت دین که دخالت نمیکنه بگه این رواز حرامه، اون قماره، این سودخاری فلانه، دین بره کنار. خب رفت کنار. حالا که دین رفته کنار با مدل مسیحیت و مدل اسلام، چون مدل دومی که اشاره کردم آقای ماکس وبر میگه تو کتاب در واقع اخلاق پروتستانی و روح کپیتالیست، اونجا اخلاق پروتستانی رو زمینه ی روح سرمایه‌داری میدونه تو این قضیه. چه حالا مدل سومبارت یعنی یهود، چه مدل ماکس وبر یعنی مدل پروتستانتیزم، بالاخره فرهنگ غربی دین رو کنار گذاشت، اقتصاد منهای دین. این حرفا چیه میزنید که رباست و حرامه و قماره؟ آقا سازوکار مالیست، ببینید اینه که میان توی تلویزیون بورس رو توضیح میدن، بانک رو توضیح میدن، یه مش دل دوست تبدیل شدن. یعنی مدلاش آقای جانلو یه دزدی بوده، قاتلی بوده، پدر چهار تا کشور رو در آورده، انگلیس و هلند و فرانسه و ایتالیا، بعد وقت نظراتش تو رشته مدیریت مالی تو قالب نظریه یک متفکر علمی تدریس میشه. آقای مثلا شخصی مثل فرض کنید این خود ادوارد برنز امروز تو رشته روابط عمومی به عنوان یک نظریه پرداز. این مصیبت بشره که از ذهنهای مریض مطالبی تراوش کرده که اومده این گونه ارائه میشه. اما مرحله بعد چیه؟ وقتی که آمد این آقای آدام اسمیت اعلام کرد که خب دیگه دین دخالت نمی کنه، گفت حالا دولت هم دخالت نکنه، جدایی سیاست از اقتصاد. هی تو ایران میگن اقتصاد مستقل از دولت، دولت کوچیک، این همون حرفای لیبرال هاست. رسید به کجا؟ رسید به اینجایی که بهش گفتن آقای آدام اسمیت اگر که دولت، دین که دخالت نمی کنه که بگی آقا این کارو نکن، کم فروشی نکن، ربا نخور، فلان، دینو گذاشتیم کنار، حالا رسیدیم به دولت. دولت هم که دخالت نکنه چجوری بازار خودشو تنظیم میکنه؟ گفت دست نامرئی بازار. یه مفهومی رو گرفتن. بعد تو ایران استاد اقتصاد میگه این منظورش همون ربوبیت الهیه. یعنی یه بدبختی ما اینه. من تو دانشگاه مختلف از دانشجوی اقتصاد شنیدم که استادای ما میان سر کلاس میگن میدونید اینی که آقای آدام اسمیت گفته دست نامرئی بازار، این همون ربوبیت الهیه. اون دست نامرئی اینطوری نیست. تو قرآن میشه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا که بالاتر دست است. وقتی فرموده ربا نخورید، اقتصاد اصلی آدام اسمیتی دنیا یعنی آمریکا و انگلیس رو امروز نابود کرده. چطور دست نامری بازار بتونست این کار بکنه؟ 1997 جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد قائم مقام بانک جهانی بود، آمد اعلام کرد آقا بانک جهانی به نتیجه رسیده که دولت باید در اقتصاد دخالت کند، چون دست نامری بازار رو بررسی کردیم دیدیم اصلا همچین دستی وجود نداره. که دیگه اونجا وقتی تو دانشگاه شیکاگو اینو میگه با منکیو داره مناظره میکنه، بعد کلی دانشجوش میخندن. پس ببینید وقتی امروز یکی از 5 اقتصاددان اصلی جهان یعنی جوزف استیگلیتز رسماً میگه آقا چیزی به نام دست نامری بازار وجود نداره، باید دولت دخالت کند، ما چیزی بالاتر میگیم، میگیم دین باید در شؤون معیشت و اقتصاد دخالت کنه. ببینید یکی از فقهای بزرگ به اسم مرحوم شیخ انصاری، اسم کتاب اصلیش چیه تو فقه، توی علوم فقهی؟ مکاسب. یعنی از کجا جامعه سازی رو شروع میکنه؟ از مبحث مکاسب محرمه. شما میدونید کتاب اصلی امام که نظریه ولایت فقیه رو توش گفته، اسم کتابش چیه؟ کتاب اصلی فقهی امام که خود تحریر الوسیله هم بخشی از اون سازوکاره، کتاب بیعه. ببینید چه کسی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، چه کسی مثل امام، اینا نظام اجتماعی رو با معیشت دینی طراحی میکردن، پیگیری میکردن. یعنی ما اگر آمدیم جامعه سازی دینی کنیم، اول معیشت مردم رو بردیم به سمت علوم سکیولار، اونجا تز جدایی دین از اقتصاد رو پذیرفتیم، پشتش تز جدایی دین از فرهنگ، تز جدایی دین از سیاست و هر چیز دیگه به وجود میان. این خیلی مسئله تکان دهنده است. انقلاب‌های بعدی چی شد؟ انقلاب چهارم رو آمدن گفتن که بیمه رو رقم بزنید. دو تا کشیش اسکاتلندی مدلی رو ایجاد کردن در اسکاتلند برای اینکه بیمه رقم بخوره. الان شما میگید بیمه عجب مجموعه خوبی است. برید تو متونی که آقای نایل فرگوسن نوشته ببینید پدر اقتصاد غرب رو شرکت بیمه چجوری در آورد. ترنوبر مالی بیمه امروز تو ایران با بودجه کشور تنه میزنه. یعنی یکی از مشکلات اقتصادی اصلی جهان نهاد چهارمه، کنار بانک و اوراق قرضه و بورس نهاد بیمه است. بیمه روح دینی نداره، مراقب باشید جوانا. این حرفایی که من فهرستوار میزنم یک کتابی ترجمه شده به نام برآمدن پول، نوشته پروفسور نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، از استراتژیستای ارشد حزب جمهوری خواه در آمریکا، اصلش انگلیسی و اصله حتی خودش هم یهودیه. این انقلاب ها رو مرتب دسته‌بندی شده آورده و مخاطراتی که سیستم بیمه برای غرب اقتصاد جهانی ایجاد کرده رو اونجا رقم زده. بعد دولت ها اومدن گفتن اگر بیمه رو میشه خصوصی ایجاد کرد ما چرا بستش ندیم؟ اومدن بیمه دولتی ایجاد کردن، اسمش شد تأمین اجتماعی. از آلمان تو دوره بیسمارک شروع شد، رفت تو انگلیس، تو آمریکا. بیشترین کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم اینو خوب پیاده کرد ژاپن بود. فرگوسن میگه پدر اقتصاد ژاپن به خاطر تأمین اجتماعی در اومده. شما ببینید ما همه این نهادها رو داریم، به همه هم تکیه میکنیم. آقا بانک خیلی خوبه، بریم وام بگیریم. اوراق قرضه خیلی خوبه، بریم اوراق مشارکت بخریم. بورس خیلی خوبه، بریم اونجا کار کنیم. بیمه بشیم، تأمین اجتماعی. اینا رو من فهرستوار عرض میکنم، فقط بدانید که اصل متنش رو باید برید تو خود کتابای خود غربیا ببینید چه پدری از اقتصاد اونا در آورده، این سیستمایی که ما بهشون امید بستیم جامعهمون رو باهاشون اسلامی کنیم. بعد اومدن گفتن مخاطرات به اصطلاح مدیریت مشاور ریسک، گفتم به جای اینکه بیمه یه طرفه باشه، بیمه دو طرفه بشه، یه انقلابی صورت گرفت، انقلاب مدیریت مشاور ریسک، که این شد انقلاب ششم که تو ایران به شکل محدودی پیاده شده هنوز. انقلاب هفتم انقلاب تملک املاک بود. آمدن گفتن که ستای اولی سرمایه‌گذاری بود، مردم یا توی بانک یا توی بورس یا توی اوراق قرضه میرن سرمایه‌گذاری میکنن. ستای دومی تامین اجتماعی بود، مردم از آتیه‌شون نگرانن، میخوان برن خودشونو بیمه کنن، تامین اجتماعی کنن. چطوری این دو تا رو با هم ترکیب کنیم، ستای اول با ستای دومو؟ گفتن کاری میکنیم مردم خونه بخرن، هر کی خونه داشته باشه هم سرمایه‌گذاری کرده هم برای آتیه‌اش یه سپرده داره. تصور دوستانی نباشه که خونه دار شدن یه چیزی سنت همیشگی تاریخه. تو نظام ارباب رعیتی خونه دار شدن خیلی عادی نبوده. مفهوم دموکراسی تملک املاک یعنی هر کس یک خانه، هر کس یک خانه یک رأی. اوایل قرن 20 این بازی شروع شد تو اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا و جاهای دیگه، اومد رسید به اینجا. سالهای اخیر تو ایران اسمش شد مسکن مهر. پدیده در واقع دموکراسی تملک املاک هر کجا شروع شده اقتصاد اونجا رو زمین گیر کرد. اصلا مسئله فروپاشی اقتصاد ایالات متحده سال 2007 میلادی، باز ارجاع میدم به همین فیلمه که از روی داستان واقعی ساخته شده، همین در واقع رکود بزرگ، فیلم رکود بزرگ، اونجا نشون میده که از این مسکن‌های توی آمریکا این بازی شروع شد. تو آمریکا الان چند میلیون خونه خالی وجود داره، یعنی فرد از خونه‌اش انداختن بیرون چون نمیتونست پاس پرداخت بده و پدر سیستم بورس و بانک در اومد و پدر بیمه که اومده بود اینا رو در واقع تضمین کرده بود. یعنی دومینووار همه با هم فرو ریختن. اوباما تا اومد سر کار سال 1188 اولین کاری که 700 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه کمک کرد تا اینا سقوط نکنن. حالا مصیبتی که وجود داره کجاست؟ اینه که اون اشتباهات اومده تو ایران تکرار شده، از بانک و بورسش تا ساختار مسکن‌های انبوه و غیرزالک. این سیستم انقلاب در واقع هفتم، یعنی انقلاب موسوم به تملک، دموکراسی تملک املاک، چه نقشی تو اقتصاد داشته رو ببینید. سه تا انقلاب دیگه وجود داره که الان مدل هج فانداش تو ایران تازه داره شروع میشه، بخشی از سیستم شبکه‌های بازاریابی شبکه‌ای که متأسفانه تو دانشگاه خیلی بین دانشجوها مرسومه. تأکید میکنم دوستان جوان اگر وارد بازی شرکت های به این ساختار سیستم های شبکه‌ای بشید و نظام نتورکینگ و بازاریابی شبکه‌ای تو این سیستم مارکتینگ، این مشکلاتش تو سیستم های بعدی خودشون نشون میده و این انقلاب ها یکی پس از دیگری مصیبتی درست کرده که داره خودشون امروز نشون میده. این 10-11 انقلاب که تمدن غرب رو ساخته، هر انقلابی به نهادی منتج شده، ما اون نهاد گرفتیم تو ایران پیاده کردیم، چشممونم بستیم، گفتیم علمیه، در بازخوانیش امروز متوجه شدیم اشتباه کردیم. الان دوست جوان ما باید بداند کسی که افسر جنگ نرمه امروز ممکنه بگه من تصمیم میگیرم شروع کنم یک سیستم اقتصادی متفاوت رو ایجاد کنم، 5 سال 10 سال 20 سال بعد تئوریزش کنم، کشور به مدل جدید برسه. ما افسر جنگ نرمه اینجوری میخوایم، یعنی افسران جنگ نرمه میخوایم که فکر میکنن تو فرهنگ، فکرشون معیشت مردم رو اصلاح کنه. هر کس بشینه دوربر خودش فکر کنه چه باید کرد که معیشت مردم درست بشه، ارتباط مردم با سیستم وام قطع بشه. ما زندگی بدون وام، وام با قرض فرق میکنه. قرض تو قرآن یه واژه مقدسه، قرض الحسنه. وام جوهرش رباست. میگفتش که پیرمرد دوید دنبال نوش، نوش فرار کرد رفت تو مسجد، به بچهش به نوش گفت بیا بیرون. بچه گفت شوناشو بالا انداخت گفتم بیا بیرون. گفت ببین من 60 سال پام باز نشده اینجا، کاری نکن پام باز بشه به مسجد، بیا گوشتو میگیرم ببین. حالا اون نمیخواست مسجد بره. ما باید یه زندگی رو بگیم جوانا استارتشو بزنن، به فکرش باشن که ما زندگی بدون وام. یه کسی بگه من 60 سال پام به بانک و بورس باز نشده برای وام. امروز تمام مردم دنیا وام دارن، هر کس رو نگاه کنید وام داره و تمام اقتصادهای جهان وام دارن. آدام ریچارد واتسون، استراتژیست و آینده شناس ارشد ایالات متحده، 6 سال پیش سال 2010 میلادی برای 2050 میلادی وقتی آینده اقتصاد ساختار جهان رو ترسیم کرد، 13 تا ترند داد، 13 تا ابر روند. یکیش دبت بدهی، و اونجا رسما میگه، میگه تا سال 2050 میلادی این وضعیت بدهی اقتصادهای جهان و وضعیت بدهی تک تک انسان‌ها میره بالا، هیچ فرد بدهکار و هیچ دولت بدهکاری نیست که نباشه. ما باید معکوس این حرکت کنیم، چه کنیم که کشور بدهکار نباشه، چه کنیم که خودمون بدهکار نباشیم. ساده ترین راه اینه که وام بگیریم صنعت را بندازیم، وام بگیریم کارخونه بزنیم، وام بگیریم ازدواج کنیم، وام بگیریم زندگی. نمیشه سطح زندگی، سطح کار خیلی چیزا رو آورد پایین. میشه شروع کردن دانشجویان ما، طلاب ما شروع کردن، خوشبختانه الان توی مبحث جنبش مبارزه با ربا، جنبش زندگی بدون وام، که هر کس میخواد زندگیشو آلوده کنه به این سازوکارها، بسم الله بره به این بانکا وام بگیره، بانکایی که مطلقا سیستمشون ربطیه. حالا ببینید دوستان عزیز، الان مسئله ما چیه؟ ما سه تا انقلاب ایدئولوژیک رو دیدیم صورت گرفته تو قالب تز، آنتی تز، سنتز با مدل هگلی. تزش شد بای مرکانتیلیستا آمدن تو انقلاب ایدئولوژیکشون، گفتن آقا دین بره کنار، دخالت نکنه توی اقتصاد، چی بمونه؟ مفهومی بمونه به نام دولت، دولت بگه اقتصاد کجاش خوبه کجاش بده. اینجا ناسیونالیسم اقتصادی به وجود اومد، مکتب مرکانتیلیسم، مرچنت یعنی سوداگر، مرچنتیلیسم یعنی سوداگری، همین چیزی که الان بهش میگیم مثلا بابک زنجانی. مرچنت یعنی سوداگر از اینجا به وجود اومد، مرکانتیلیزم. این ایدئولوژی به وجود اومد اساس عمل دولت ها شد، دولت دخالت کنه خودش مرکانتیلیستی، جامعه رو بکنه بورژوا. این مدل عوض شد. آقای آدام اسمیت اومد گفت نه، حالا که دین دخالت نمیکنه در اقتصاد، دولت دخالت میکنه، دولت هم بره کنار، اقتصاد آزاد شد، لیبرالیسم اقتصادی. مرکانتیلیسم کنار رفت، لیبرالیسم اقتصادی اومد. اصالت دولت کنار رفت، اصالت بازار، بازار نشست جای دولت، دست نامرئی بازار همه چیز رو متعادل کنه. اینجا در واقع لسفر رقم خورد، طبقه بورژوا کامل شد. حرفی به وجود اومد که آقا اصل مالکیت درجه یک، من مالک درجه یک این لیوان، این بطری، این عینک، چون مالک درجه یکم میرم تو بازار رقابت میکنم. پس اصل اول مالکیت درجه یک، اصل دوم رقابت. در اصل رقابت بعضیا خیلی زرنگن، تو این نظام رقابتی به طبقات بالا میرسن، بهش میگن ابر طبقه، سوپر کلاس، اینی که نشریه فوربس مینویسه مثلا میلیاردرهای جهان. یه گروه هم که کف جامعه میمونن، شد نظام طبقاتی. این نظام طبقاتی که شما پیامدش رو در جنبش وال استریت دیدید که گفتن 1% ما 99% رو سهممون رو خورده، این نظام طبقاتی رو شد آنتی تز، آنتی تز اون تز مرکانتیلیستا. مارکس اومد گفت تو سنتز، گفتش که وقتی تز این بود که اقتصاد در واقع دین بره کنار، دولت دخالت کنه، و لیبرالیسم تو آنتی تز اومد گفتش که دولت هم دخالت نکنه، اصالت با بازار باشه. تو سنتزش مارکس اومد گفت این شکاف طبقاتی ایجاد میکنه وقتی رقابت باشه، مالکیت درجه یک، مالکیت خصوصی. برای که نظام طبقاتی به وجود نیاد، رقابت رو برمیداریم، مالکیت خصوصی هم برمیداریم، شد اقتصاد بازار بسته، اقتصاد مارکسیستی. پدر شوروی رو در آورد، پدر کره شمالی رو در آورد، از چاله به چا. این سه تا انقلاب مرکانتیلیستی، لیبرالیستی و مارکسیستی، این سه تا انقلاب با کمال تأسف تو سالهای بعد از انقلاب ما توسط بعضی‌ها که ریش داشتن، تسبیح داشتن، ظاهرشون دینی اما در باطن سکولار، تو کشور ما امتحان شده. امروز حق داریم بعد از 37-8 سال اسم ببریم بگیم آقای فلانی شما مدل مارکسیستی رو پیاده کردی، آقای فلانی شما مدل در واقع مرکانتیلیستی رو، آقای فلانی شما هم الان داریم مدل لیبرالیستی رو پیاده می‌کنی. تا کی می‌خوای جمهوری اسلامی رو بکنید در واقع آوردگاه به اصطلاح ساختار آزمایشگاهی مدل‌های اقتصادی امتحان پس داده؟ اول مجلس هفتم وقتی در اردیبهشت 1383 مجلس هفتم رفتن دیدار رهبری، چون تو سایتشون ببینید یه جمله داره، میگه مدل‌های پوسیده‌ای که 30 سال 40 سال قبل تو اقتصاد امتحان پس داده و رد شده توی غرب، الان تو کشور ما پیاده میشه. من باز به شما عرض میکنم از سال 83 تا الان هم هر چی دولت سر کار آمده همون مدل های پوسیده رو پیاده کرده. اونش دیگه اسمش امروز اقتصاد لیبرالی نیست، اسمش اقتصاد نئولیبرالیه. یه مدلش تو دولت قبلی پیاده شد، توسط استادان دانشگاه علامه طباطبایی پیاده شد، مدل میلتون فریدمن. بارها من توی دانشگاه ها فریاد زدم، بارها توی رسانه ها و تلویزیون گفتم آقا مدل میلتون فریدمن، مدل مکتب شیکاگو، پدر شیلی رو در آورد، پدر چین رو در آورد، پدر روسیه رو در آورد، پدر انگلیس زمان خانم تاچر رو در آورد، پدر اقتصاد آمریکای دوره ریگان رو در آورد. یه فردی اومد وایساد آقا اقتصاد علم است. بعد که اون دولت تموم شد دورش سال 1992، یه هفته بعدش این فرد مصاحبه کرد با مجله تجارت، تجارت فردا، گفتش که اقتصاد یعنی من، تیتری بود اقتصاد یعنی من. بهش گفتن تو دولت حزب الله و اصولگراها چه کار میکردی؟ تو لیبرالی؟ گفت کاری نکردم، دوتا شاگردام گذاشتم وزیر. بعد بهش گفتن که آخه اونا میگن دین توش اقتصاد است. گفت کی میگه دین اقتصاد، دین اقتصاد داره؟ کی میگه دین اقتصاد داره؟ ظاهر چی بود؟ ظاهر بود که مردم هی از رسانه ها شنیده بودن اللهم جل ولی کل فرج و العافیت و الناس. پشت سر این تظاهر به دینگرایی ها افرادی بودن از دانشگاه علامه طباطبایی که ذره اعتقاد نداشتن اسلام اقتصاد داره. چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 تو مصاحبه رسمیشون با مجله تجارت فردا گفتن چی گفته اسلام نظام اقتصاد؟ شما باشید حاضر جلو خدا فردا در آخرت بگه ربا خوردی؟ با بانک قمار کردی؟ با بورس؟ حالا میفرستم به جهنم. بگه خدایا تو که تو اسلامی که فرستاده بودی معیارهایی برای اقتصاد و معیشت رقم نزده بودی، چطور تو عدالتت الان عدالت داری میتونی منو بفرستی جهنم؟ خدا میاد یک دینی رو رقم بزنه، معیار رو رقم بزنه که برای سازوکار از لحظه تولد تا لحظه مرگ چارچوبی رقم نزده باشه. خدایی که میاد زکات رو 25 بار کنار صلات میاره که اقم صلات آتو زکات، زکات یعنی تزکیه شدن مال. ستاد زکات کشور امروز میگه کمتر از 10% مردم زکات میدن. خب وقتی مال مردم تزکیه نمیشه چطور انتظار داری جامعه دینی تر بشه؟ طرف میرزه تو خیابون مثلا علیه بیهجابی و بدهجابی راه پیمایی میکنه. اون بیهجابی و بدهجابی ریشه در اینه که نونی که تو سفرش بوده آلوده بوده. مفهوم صدقه که تو اون آیه 60 میگه 7-8 گروه رو شاملش میدونه اینی نیست که شما تو کمیته امداد رقم میزنید. صدقه یک شأن تو شأن زکات داره. انفاقی که میفرماد نمیرسی به بر و نیکی مگر اینکه انفاق کنی. تنفقو مما تحبون لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبون. ما اون چیزی که دوست داریم باید انفاق کنیم. خب امروز در جامعهمون تکاثر ثروت مطرحه. اگر ما به اینجا رسیدیم میفرماد که وقتی انفاق میکنی مسئله تویی که انفاق میکنی نه کار انفاقت. مسئله کسی که انفاق میکنه مسئله حبه ایست که کاشته میشه، دونه که کاشته میشه در زمین میشه یه درخت، مثل درخت مو، درخت انگور. 7 خوشه، هر خوشه 100 تا دونه بلکم بیشتر. خب این 100 تا دونه بلکم بیشتر میشه 700 تا دونه. کسی که انفاق میکنه سعه وجودی خودش 700 برابر میشه. ما به این اعتقاد نداریم تو قرآن. بعد میگیم نظرات کسانی که یا با سیستم ربا اومدن مدل اقتصادی دادن، یا با سیستم قمار اومدن مدل بورس دادن، یا مثل پونزی. پونزی یه جانوری بوده 100 سال پیش توی بورس وال استریت ایتالیا اسب بوده، یک سیستم ایجاد کرده. این سیستم 100 سال بعد همین است که بهش میگن گولد کوست، کوستنس. این شرکت های هرمی از مدل قمار یک کسی اومده توی بورس وال استریت به نام پونزی. الان برید تو کتاب های مدیریت مالی نگاه کنید، به عنوان نظریه های علمی تدریس میشه. یعنی از ذهن‌های مریض دیدگاه‌های بیرون اومده. این دیدگاه میاد تو جامعه اسلامی پیاده میشه به نام علم. وقتی اینجا مقصر دانشگاه، بعد اونی که زمین گذاشته میشه، بعد طرف گردنشو میخواد. نه یعنی واقعا به حرف خدا گوش کنیم؟ یعنی ما بیایم مثلا بگیم که خدا یا ما انفاق میکنیم، پس زکات و انفاق و صدقه و قرض حسنه که میفرما تو وقتی قرض میدی به خدا داری قرض میدی. آیا بانک ما امروز به مردم قرض میده؟ مردم به بانک قرض میدن؟ کجای این قرض الحسنه است؟ و ساختارهای دیگه. پس ببینید ما یک دین داریم با یک مؤلفه‌های اساسی و فقهایی داریم که مسئله‌شون مسئله انگارهای در واقع زندگی مردم با چارچوب دینی بوده. بعد ما به ازاش اومده به اسم جمهوری اسلامی، به اسم ساختار فقهی در حکومت، به کامل لیبرالیسم. نه استاد دانشگاهش امروز خجالت میکشه بیاد بگه لیبرالیسم خوب است، نه وزیر مربوطش رسما توی یک ماه گذشته چند بار سخنرانی کرده اون وزیر کذا و مدام گفته که لیبرالیسم خوب است و بزنید زیر کاسه کوزه سوسیالیسم و بریزید اینا رو بیرون و لیبرالیسم رو جایگزین کنید. دوست عزیز، این انقلاب با اساس مردمی که جووناشونو دادن، خون جووناشون ریخته شد، اونا برای اینکه اسلام پیاده شود قرار نبود لیبرالیسم پیاده بشه. اگه می‌خواستن لیبرالیسم پیاده کنن، آقای ابوالحسن بنی صدر اقتصاددان لیبرالی بود که کتاب داشت اقتصاد توحیدی. سواد اقتصاد ابوالحسن بنی صدر از مطلق اقتصاددانی که تو حکومت ما امروز مسئولیت دارن بالاتر بوده. کتاب اقتصاد توحیدیشو ببینید، اگه صفحه اولشو بردارید کسی باور نمی‌کنه یه لیبرال بنام بنی صدر رو نوشته. امام این فرد رو بعد از اینکه مجلس عدم صلاحیتش رو تایید کرد عزل کرد. نهضت آزادی و مرحوم آقای بازرگان چون لیبرالیسم خامی رو میخواستن تو کشور پیاده کنن و نفی سازوکارهای دینی ترد شدن. جبهه ملی وقتی نسبت به حکم قطعی قرآن یعنی قصاص، کتب علیکم القصاص موضع گرفت، امام اینا رو مرتد اعلام کرد. وقتی رئیس جمهور رسمی کشور مال اون حزب بود. چطور ما اجازه بدیم زیر به قول معروف پوشش بعضی دوستان که مدعی همراهی با امام راحل بودن امروز اقتصاد لیبرالی رقم بخوره که رهبر این مملکت تو دیدار خبرگان رهبری 17-6-90 5 سال پیش به خبرگان میفرماد اساس نظام سازی در جامعه دینی فقه استدلالیه. این فقه استدلالی مبتنی بر این سازوکار باید صورت بگیرد. فقه متکفل نظام سازی است و تاکید میکنه ایشون برید در قم کرسی آزاداندیشی فقهی بذارید، این مسائل آن به آن نو و به اصطلاح جدید مطرح شده رو پاسخ بدید، بدید به دانشگاه‌ها ببرن به مردم برسونن. نفرمود الان داریم تو بانکداری اسلامی برید پیاده کنید. یه مثال هم بیشتر نظر بانکداری بدون ربا، یعنی سیستم بانکداری مورد قبول نیست. الان شما زنگ بزنید دفتر مراجع میگن چاره‌ای نیست استفاده کنید، میشه اکتیمیتد. اما برید ببینید نظر مراجع تقلید چی بوده. پس ما الان یک مخاطره داریم، اینه که هر چی رهبری میگه، هر چی مراجع تردید میگن، هر چی استادان دانشگاه ها که دل سوخته این هیته هستن دارن میگن، هر چی سند از اون بره دنیا میاره که آقا پدر اقتصاد دنیا رو این طرف در آورده، بانک و بورس و اوراق قرضه و بیمه و غیره، اینجا یه سری سرشون مثل کپ کردن زیر بعد، یه سری هم میگن صداشو در نیار، سکولاریزاسیون جمهوری اسلامی، سکولاری کردنش، جدایی دین از سیاست، البته کلمه سکولاریسم معنی جدایی دین از سیاست نمیده، جدایی دین از سیاست که رقم میخوره که اقتصاد از دین جدا بشه، معیشت مردم رو غیر دینی کنیم، بگیم این علم است، کسی متعرض بانک و ربای بانک نشود، این علم است. ما تو تعلیمات نماز ظهر و عصرمون داریم خدا یا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، علمی که امروز در دانشگاه های جمهوری اسلامی به من بگوید اقتصاد ربوی علم است و متعرض اون نشو، این اون علم لا ینفع، علمی است که فرو ریخته کجا؟ اقتصاد ایالات متحده فرو ریخته کجا؟ اقتصاد اروپا. ما تحریم بودیم، اقتصاد آمریکا چرا پاشیده؟ ما تحریم بودیم، آمریکا چرا بدهیش رفته بالا؟ ما تحریم بودیم، سال 1992 چرا شهر اصلی آمریکا دیترویت پاشید؟ ما تحریم بودیم، چرا 5 تا ایالت شاخص ایالات متحده تو وضعیت قرمز قرار دارن؟ ما تحریم بودیم، چرا اکونومیست ریدرز دایجست برمی‌داره نقشه منتشر میکنه کشورهایی که به رنگ قرمزن در آستانه فروپاشی اقتصادی هستن؟ آقا رنگ جمهوری اسلامی هم توی اون نقشه به رنگ قرمزه؟ کدوم کشورها به رنگ قرمزن توی نقشه بدهی‌های جهان مال اکونومیست ریدرز دایجست؟ از این 58 تریلیون دلار اول آمریکای شمالی، مکزیک، ایالات متحده و کانادا، آمریکای جنوبی، کشور برزیل، دوم اروپا، کل اروپا، سوم آسیا، ژاپن، کره جنوبی، چین، هند، استرالیا، این کشورها که اسم میبرید که همیشه به ما گفتن اینا بهترینن، اینو من عباسی تهیه نکردم، اینو اکونومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع‌رسانی علم اقتصاد جهان داره تایید میکنه. ما رو اماره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با ریز جزئیاتش هم هست وقتی وارد وبسایتش بشی. از سال 1380 تا به امروز از 22 تریلیون دلار رسیده به 58 تریلیون دلار، یعنی در فاصله 14 سال اقتصاد جهان متوسط سالی 3 تریلیون دلار بدهی روش اضافه شده و آقای ریچارد واتسون میگه تا سال 2050 میلادی این گپ همینجوری جلو میره و هیچ راه درمانی نداره. یه راه درمان براش پیشنهاد کردن اخیراً، گفتن تو چند سال آینده یا جهان با یک انقلاب جهانی روبرو میشه یا با یک جنگ جهانی. اونی که میاد به عنوان مقام مسئول به شما میگه که تمام شد، مرزها برداشته شد، سیاست درهای باز، شرکت‌های خارجی میان اینجا، فردا اقتصاد شما گلوبالی میشه، اون کشوری که قرار بیاد اقتصاد شما رو گلوبال بری کنه، ببینید وضع اقتصاد خودش چجوریه. اولین مسئله تو راحت اینه که مردم تو جریان قرار بگیرن، مردم خامندیش نشوند خدای نخواسته که تصور کنن آقا برجام به نتیجه رسید فردا اقتصاد رشد 6% 8% خواهیم داشت. اگر اقتصاد ما قرار به اقتصاد ایتالیا، اقتصاد فرانسه، اقتصاد آلمان، اقتصاد جای دیگه تبدیل کنه به یک اقتصاد شکوفا، چرا اقتصاد خودش دچار مشکل و بحرانه؟ آقای در واقع آلمان بلند شده اومده اینجا قرارداد بسته، سه روز پیش اعلام کرده آلمان، دویچه وله اعلام کرده، مثلا رسانه اصلی خود آلمان ها، 80,000 فرصت شغلی امسال برای آلمان ها در اثر مراوده با ایران به وجود اومد. تابستون امسال اعلام کردن اروپایی ها بازار ایران در سال 2016 میلادی که الان سه ماهش داره میگذره 55 میلیارد دلار کشش داره، هر 1 میلیارد دلار مراوده با ایران 100,000 تا شغل برای ما اروپایی ایجاد میکنه، میشه 5.5 میلیون شغل. وقتی ما میریم قرارداد میبندیم با شرکت ایرباس و به ایرباس میگیم آقا بیا ما تو 10 سال آینده 10 میلیارد دلار بهت میدیم، سالی 1 میلیارد دلار، و تو بیا به ما 118 تا هواپیما بده، او چه کار میکنه؟ اون هر 1 میلیارد دلار براش 100,000 شغل شرکت ایرباس، کمپانی ایرباس در 10 سال آینده مشکل بیرون ریختن کارگر و کارمنداشو نداره. هر شب شما ببینید یه گوشه فرانسه و انگلیس و آمریکا و این برابر دارن میریزن بیرون. وقتی دویچه وله پریروز اعلام کرده که تا الان میزان مراوداتی که رقم خورده 80,000 فرصت شغلی براش به وجود اومده، معنیش اینه که 80,000 فرصت شغلی اینجا از دست رفته. وقتی من یه مفهومی به نام تراکتور سازی توی تبریز دارم، چرا باید برم 5000 تا تراکتور ساخته شده وارد کنم؟ وقتی توی عراق واگن سازی دارم، چرا رفتم 1000 تا واگن وارد کردم؟ وقتی تو شهر شانشهر اصفهان 20 کیلومتری دانشگاه صنعتی اصفهان کارخونه هواپیما سازی داشتم، هواپیما ایران 140 تولید می‌کرده، وقتی میام به جایی که بگم آقا دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، این کنترات شماها، شما تو مملکتی زندگی کردید که حسن تهرانی مقدم داشته، این حسن تهرانی مقدم وقتی احساس کرد ما باید موشک داشته باشیم 25 سال نشست پای ماشین تراش و گوشه یک سوله ای، این مملکت و موشکای ساخت که باش رفت به فضا. اگر میشود در شرایط تحریم و عدم امکانات و عدم کپی برداری شما به اینجا برسید، خب توی دانشجوی فنی و توی استاد فنی اون سالی 1 تریلیون دلار که میشه سالی 3000 میلیارد تومان، ما سالی 3000 میلیارد تومان رو تزریق میکنیم به این شهر شاهینشهر، شما این ایران 140 میسازید، بکنید 150 160 170، هی ورژن مدلش رو ببرید بالا. ولی وقتی من اومدم مدل چین رو تو ایران پیاده کردم، گفتم آقای دنگ شیاپینگ سیاست درهای باز رو اعمال کرد، منم میام سیاست درهای باز رو پیاده میکنم، مبتنی بر قاعده ظروف مرتبطه، این طرف چاله است، اون بر بالا سرریز میکنه کالای او اینجا، اولین اتفاقی که میفته هرچی تولید نیم‌بندم داشتیم از بین میره. از ساده ترین مواد کشاورزی گرفته تا پیچیده ترین پدیده‌های تکنولوژیک میاد تبدیل میشیم به یک دبی. در دبی همه چیز میاد از جمله بطری آب خوردنشون. اما جوان اون دبی که بلندترین آسمان خراش ها رو داره، پیچیده ترین کامپیوترها، اتومبیل‌ها، هواپیماها، همه چیز رو داره، این بطری آب بهش نرسه نابود میشه. اینجا من یک نکته مد نظرم بوده، اونم اینه که در مسیر گرداب قرار داریم، جهان دچار مشکل تو این زمینه. ما موارد این رو کاملا آنالیز کردیم رو وبسایت اقتصادیمون cad.amai.ir. کلمه کد در فارسی هم از سازوکار اقتصادی، کد خدا و کد بانو، این واژه کد بانو و کد خدا از این واژه اقتصادی میان، کد آما، آماش از آمایش مدنه آماده سازی، واژه فارسیه کد آما اساس اقتصاد، cad.amai.ir وارد بشید، اون نظرات اندیشمندان غربی، نظرات متفکرین اسلامی، افرادی که تو حوزه علمی دارن کار میکنن و الگوی جایگزین تو این زمینه مشخص شده. این نکته اینه، اینجوری جمع‌بندی کنم. یک، دوست عزیز جوان، شما الان متوسط 20-25 ساله اید، توی 30 سال آینده در افق 1424 متوسط میشه 50-55 ساله. اقتصاد جهان در دوره 20-25 سال آینده هر چی جلوتر میره لیبرالیسم اقتصادی بیشتر بیچارهش میکنه. هر روز که کارشناسانشون میان اینجا، استادای اقتصادشون میان اینجا، توی این هفته به اصطلاح دهه فجر توی همایشای بین المللی مدام میگن آقا مگه قرار نبوده جمهوری اسلامی مدل جدید بده؟ ما دیگه کفگیرمون خورده تای دیک. آقای راس اشکرافت و 9 نفر از دوستانش وبسایتی زدن به نام توابین علم اقتصاد، اون برای دونه طرف اعلان کرده مردم ببخشید چون رو بدبخت کردیم با این مدل اقتصادی. ما اگر قرار مردم رو بگیریم جایگزین کنیم مدل جدیدی رو، به یک نکته بعد دوستان جهان رو توجه بدیم. اولا و به ذات تز جدایی اقتصاد از دین، این تز تو ایران به طور حرفه‌ای و زیر پوستی پیاده شده و ما نسبت به این موضع اعتراض داریم. هر دولتی آمده پیاده کرده، مسئول من هم ابایی ندارم از اینکه نسبت به اون مسئولین این موضع رو داشته باشم. بعضیشون میگن متوجه شدین، خب آگاهانه این کارو کردن. بعضی هم میگن حواسمون نبود، کسی زیر در واقع گوشمون این کارو کرد. فرق نمیکنه، نتیجه یکیه. مردم استنباطشون اینه که سیستم اسلامیه، سیستم بانکی که ایجاد شده اسلامیه. جمله امامو تکرار میکنم، اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. برید ببینید 191 تن از بزرگان گفتن در سیستم بانک ما ربا هست یا نیست، اون موقع قضاوت کنیم. پس کسانی که تز جدایی دین از سیاست رو اینجا مطرح میکردن، ما رو میخواستن ذهن ما رو منحرف کنن. اینا داشتن تز جدایی دین از اقتصاد رو پیاده میکردن. حالا اقتصاد رو میگیرن اصل، تز جدایی به اصطلاح میگن سیاست رو میگیرن اصل، میگن تز جدایی دین از سیاست. اول کلمه دین رو به کار میبرن، تز جدایی دین از سیاست. حالا تز جدایی در واقع دین از اقتصاد، یعنی دین رو بعد از اقتصاد جدا کرد. ما برعکس میگیم، میگیم تز جدایی اقتصاد از دین، اقتصاد مردم رو از دین جدا کنیم، یک اقتصادی که بگه مردم ببین این علمه. حالا وقتی علمه، دو تا چهار تای محاسبات رقم میخوره. استادا و دانشجویان علم اقتصاد در غرب یه جمله دارن، میگن امروز علم اقتصاد مسئله حل میکنه اما مسئله ریاضی، نه مسئله اقتصاد. این جمله الان تو دانشگاه دنیا خیلی معروفه، چون رشته علم اقتصاد شده رشته ریاضی. همش فرمول حل میکنن، فقط مشتق گیری میکنن. چرا؟ چون یه دوتا استاد ریاضی بودن، انقلاب نهم دهم رو رقم زدن. اینا اومدن استاد طراحی موشک و اینها بودن، نشستن محاسباتی کردن تا 3700 مرحله احتمال رو در اینکه یک پدیده ضرر میکنه یا سود میکنه محاسبه کردن، به این دو نفر جایزه نوبل دادن. که آقا شما دیگه تو اقتصاد حرف آخر رو زدید با محاسبه. اون محاسبه مال قماره، یعنی من بشینم محاسبه کنم که این معامله در انجام میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، سود میکنه یا ضرر میکنه. اینه که تو علم اقتصاد امروز میگن علم اقتصاد امروز مسئله حل میکنه، اما نه مسئله اقتصاد، مسئله ریاضی. من نمیگم که در دانشکده اقتصادمون رو ببندیم، میگم استادان اقتصاد ما بدانن 10 سال آینده که سیستم اقتصاد جهان کاملا زمین گیر میشه و این مطالب داره منتشر میشه داخل، آنچه در بیرون رقم خورده و عجز علم اقتصاد رقم میخوره، فردا چطور استادان اقتصاد میخوان جواب خدا رو بدن، بگن که چیزی رو که به قول آقای استگلیز، استگلیز کتابی نوشته سال پیش به نام سقوط آزاد، گفت آقا این علم، این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، خود علم اقتصاد سقوط کرده. چی تو دانشکده اقتصاد ما دارن استاد اقتصاد ما درس میدن وقتی خود استگلیتز میگه این علم سقوط کرده؟ پس اولا اگر قرار جدایی دین از اقتصاد باشه یا جدایی اقتصاد از دین، ما اینجا واکنش نشون میدیم. دوم این که فرمودن آقا مسئله جایگزین، ما به ازای این 20 خورده انقلابی که صورت گرفته اون طرف، مبانی تئوریک اون برای که داریم هیچی، مبانی تئوریک و نظری اون طرف تو مباحث اسلام، هم در مباحث تفسیری هم در مباحث در واقع فقهیش رو داریم. دکترین اقتصاد در افق 1414 این تهیه شده، دکترین های جنبیش هم آماده شده، اینها تو تز دانشجویان ما دفاع شده، تو سطح مثلا دانشجویان دکتری ما چارچوب ها کاملا آماده است، سده ها رودمپ یعنی نقشه راه خورده، این مطالب کاملا تبیین شده. پس اولا مبانی نظریش در تطبیق بین اندیشه غرب و اسلام آماده است. دوم اینکه چطور باید به نظام سازی برسه، یعنی اگه گفتید نهاد بانک نه پس چی بجاش، اگه گفتید نهاد بورس نه پس چی بجاش، اگر گفتید بازار اصالتش اینه خواستی بازار رو تغییر بدی پس چی بجاش، این سازوکار مشخص شده. مسئله سوم اینه که این توی فرایند تحقق در افق 20 ساله 1394 تا 1414 چند تا نقشه راه داره، به قول اونا چند تا رودمپ داره، این سازوکارها کاملا مشخص شده. ابعاد این که ما چطور ربا رو از زهر ربا رو چطور این معتاد رو میبرن میخوابونن تا ترک اعتیاد کنه، زهر اون مواد مخدر از تنش کشیده بشه، زهر ربا رو چطور باید از تن اقتصاد بزداییم، چارچوب اینا همش مشخص شده. یعنی معلومه که ما توی دوره 20 تا 25 ساله چطور میتونیم جامعهمون رو معیشتش رو معیشت دین پایه کنیم، یعنی برآمدن اقتصاد از دین، یعنی زمین دین از دل اون این گیاه رویده بشه. این سازوکارها کاملا آماده شده، بعضی از این موارد و بعضی از متونش الان روی وبسایت کد آمایی هست. سلسله مباحثی که توی زمینه ارائه شده، یک دوره توی مقطع تحصیل تکمیلی بخشی از اینا ارائه شده تو سری شورش علیه طمع که دیویدیاش، چون ضبط تلویزیونی میشه، دیویدیاش الان روی وبسایت های مختلف مرکز ما هست، از جمله همون وبسایت کد آمایی. ما توی مسئله ارائه الگوی جایگزین هم بخش لاعلا همون مشخصه، دقیقا میدانیم که اقتصاد غرب تا 700 سال چه اتفاقی براش افتاده، 20 خورده انقلاب چی بوده، چطور به اینجا رسیدن، لاعلا ها رو میدونیم. در بخش الالا هم تکلیفمون با خودمون روشنه، میدونیم چه باید بکنیم. آنچه مهمه اینه ما باید افکار عمومی رو به این لاعلا ها و به این الالا توجیه کنیم، یعنی این دوره 25 سال آینده چند تا اتفاق باید رخ بده، جامعه باید بداند که چه اتفاقی تو غرب رخ داده و این نهادهایی که ما آوردیم اینها کور میکنه که شفا نمیده. دوم کاری که باید بکنیم اینه که از دل نسل بعد، کسانی که علاقمندن و توانایی دارن لایه‌ها و سطوح دیگه این دست بحثا رو انجام بدن، اینها به عنوان افسران جنگ نرم بیان این قسمت جنگ نرم، باورهایی که تو ذهن و قلب مردم شکل گرفته، زندگی مردم داره آلوده میشه به این سیستم‌ها، بتونن اینها رو بزداین و در واقع نقش اکتیوی توی این بخش ایجاد کنن. مرحله بعدی اینه که این علمی که داره تولید میشه این علم تدریس بشه، که الان داره این اتفاق میفته. بعد از اینکه علم جدید تدریس شد، افرادی که دارن تربیت میشن به عنوان مدیران آینده این سیستم اقتصادی رقم بخورن. الان این آقایون و خانمایی که تزایای فوق لیسانس دکتراشون رو تو این زمین‌ها دارن با مجموعه ما میگذرونن، این آقایون و خانم‌ها به عنوان استراتژیستای آینده‌ای که هم تفکر استراتژیک غرب رو تو اقتصاد میشناسن، هم تفکر استراتژیک اسلام رو تو اقتصاد میشناسن، این شخصیت دوگانه‌ای که این دو بُعد رو داره، نسلی باید تربیت کنیم که این وجه رو داشته باشن که اینا خب طبیعتاً تا 1414 طول می‌کشه. مسئله بعدی نظام سازیشه. حالا علمش تولید شد، مردم هم توجیه شدن، گفتن خیلی خوب ما این بطریه رو ما ولش میکنیم، حالا چی به جاش؟ این چی به جاش باید نهاد سازی کنیم. ساختار اون نهادها هم در واقع خیلی هاش طراحی شده، بعضیش تو رسانه ها گفتم احتمالاً بعضی دوستان تو سال‌های گذشته شنیدن، در اقتصاد برکت مبنا مدل ساختار وزارتخونه هاش، مدل ارکان و سازوکارهای دیگه‌اش مشخصه. این هم چارچوبش معینه. یک، پول بدون پشتوانه در اقتصاد جمهوری اسلامی نباید باشه. پولی که ایالات متحده به نام دلار داره این رو ما باید بذاریم کنار. ما مدعی پیمان پولی دو جانبه بودیم 7-8 سال پیش، بریکس را افتاد، یعنی چین و روسیه و برزیل و آفریقای جنوبی و هند گروهی رو انداختن به نام بریکس، 5 تا کشوری که بین خودشون مراوده کنن دلار رو بردارن. من میگم آقا بین من ایرانی با ریال و عربی با دینار چرا بین ما دوتا باید دلار باشه؟ این وسط یکی میخواد بلند شه بره راهپیمایی اربعین. شما فرض کنید ایرانی فارسی زبانید، من عراقی هم عرب زبانم، ما دوتایی وقتی با هم میخوام صحبت کنیم چرا زبان یکیمون نشه مبنا که دوتامون زبانمون رو بذاریم به زبان انگلیسی با هم صحبت کنیم؟ این زبان ثالث، این در واقع پول ثالث، این اگر حذف بشه میشه پیمان پولی دو جانبه. چرا دولت قبلی و دولت فعلی زیر بار پیمان پولی دو جانبه نرفتن تا الان؟ چون سود دولت‌ها در اینه که از این مبنای دلار بودن تو اقتصاد سود می‌برن دولت‌ها. یک واقعیتی است. پس این همه ماها فریاد زدیم، غربی‌ها گفتن ایران داره پیمان پولی دو جانبه رو مبناشو می‌ریزه، ترسیده بودن. چین رفت ایجادش کرد، روسیه رفت ایجادش کرد، هند ایجادش کرد و کشور آفریقای جنوبی و برزیل. پس ببینید ما باید مبنای پولمون رو از اقتصاد دلار مبنا بگیریم. دوم، پول تو ایران نباید مبنای کاغذی صرف داشته باشه، باید مبناش طلا باشه، پشتوانه داشته باشه. سوم، پول تو کشور ما نباید کار کنه، اقتصاد مکتب پولی که تمام این سازوکارها رو در نظر گرفته باید کنار گذاشته بشه. وقتی حکم حکومتی امام این بوده پول نباید کار کند، دلال فقهشو برید ببینید آیت الله حاجی شیرازی چی نوشته ایشون که به چه دلایلی پول نباید کار کند. الان ضریب نفوذ کار کردن پول تو زندگی مردم ما بسیار بسیار زیاده و این خیلی مخاطره آمیزه. این باید زدوده بشه. نهادهاش هم مشخصه. نسلی که انشالله داره تربیت میشه تو این زمینه، جوانانی که متوسط 25 تا 30 ساله هستن و به این ادبیات استراتژیک دست پیدا کردن، توی متون تفسیری و متون فقهی قول کردن، این موارد رو دیدن، تفکر غرب هم میشناسن، استراتژیستای آینده که تو این زمینه دارن تربیت میشن و یک چنین قنای فکری دارن، اینها آمادگی اینو دارن که انشالله تو سالهای آینده مدیریت کار رو دست بگیرن. ما تو مرحله مقدماتی، یعنی الفبای کار، یعنی باید بیایم به جوانمون بگیم تز جدایی دین از سیاست بود، اصلش اینه، تز جدایی دین از اقتصاد. اقتصاد رو دارن از دین میگیرن، مردم رو سکیولار دینی کنن، میگن مردم ربا خوردی حالا برو تو آخرت. خدا کسی رو که ربا خورده باشه دیدید دیگه، روایت اینه، میفرماد کسی که ربا میده ملعونه، کسی که ربا میگیره ملعونه، کسی که کتابت میکنه ملعونه، کسی هم که شاهد ملعونه. اینو یکی از مفسرین بزرگ قرآن و فقها به رئیس بانک مرکزی فرمود. یعنی شما فکر نکنید کارمنداتون بگه آقا به من، شما کارمندم، این میخواد ربا بده میخواد ربا بگیره، من این وسط به من ربطی نداره. روایت میفرماد، تو روایت هست که ربا، کسی که درگیر ربا دادن و ربا گرفتنه، انگار با محارم خودش کنار خانه کعبه 70 بار عمل شنیع انجام بده. ما چرا جامعه رو نسبت به ساختار ربا، چرا ربا اینقدر حکمش تو قرآن شدیده، چرا اینقدر تو روایات ائمه شدیده، چرا تو دوره انبیا اینقدر با این برخورد می‌شده؟ شنیدید حضرت عیسی انسان بسیار آرامی بوده و پیامبر شمشیر و جنگ و اینجور چیزا نبود، یک بار از حضرت خشونت دیده شده. حتما فیلم های مستندی که برای حضرت ساخته شده، فیلم های سینمایی شان چه که تو کتاب مقدسشون هم اومده دیدید. حضرت وقتی وارد شهر بیت المقدس میشه، میاد تو صحن همین بیت المقدس، همین شهر اونا بهش میگفتن اورشلیم. حضرت وقتی وارد میشه یه طرفی روی یه دونه اولاغ نشسته بود، میبینه که یه میزایی گذاشتن دارن به قول امروزی ها چنج میکنن ارزا، یعنی پول کشور یونان، پول کشور مصر، پول هر کشوری. اونجا سر چهارراه بوده که میبینه پولا داره جابجا میشه. حضرت ناراحت میشه، میاد چیکار میکنه؟ سه تا از این میزا رو حتما تو فیلمای سینماییشون یا مستندایی که ساختن برای خود حضرت عیسی علیه السلام یا تو کتاب مقدس دیدن، حضرت چنان رگ گردنش میزنه بیرون، میبینه اینا دارن از این کارا میکنن تو خانه خدا، اون صحن خانه خدا، میاد این میزا رو میریزه به هم. حاخامهای یهود اون بالا پله وایساده بودن تا این بیاد اونجا و استقبال حضرت اومده باشن. اون ارشد حاخامهای یهود دید اوه 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 اوه، این اومده با دنیای اینا کار داره. اولین کاری که کردن رفتن سراغ نماینده امپراتوری روم توی فلسطین. رفتن اونجا بهش گفتن میخوای حکومت شما پروپا بمونه ما هم دچار مشکل نشیم، اینو بگیرید به صلیب بکشید. اصلا راز این که اینا کینه گرفتن از حضرت عیسی و به قول خودشون حضرت رو دادن به صلیب کشیده شد که حضرت یه جا برخورد کرد با اینا. حضرت سلیمان نبی که حکومت تشکیل داد تو همین فلسطین، حضرت سلیمان نبی توسط خود درون جامعه یهود ربا نهادینه شد. 2950 سال فن ربا از دوره زمان حضرت داوود و حضرت سلیمان توسط بعضی‌ها نهادینه شده و یک استاد اهل سنتی به نام استاد شیخ عمران حسین پارسا تو همایش افق نو آمده بود. ایشون 4 تا کتاب تو زمینه ربا داره به زبان انگلیسی تو آمریکا اینا رو ارائه میکنه و اونجا ثابت کرده که از 2950 سال پیش تا به امروز ربا چطور توسط یهود تو دنیا بسط داده شده. این خباثت یعنی این آلودگی بسیار عظیم رو اگر از تن جامعه نزداییم، نسبت به نسل‌های آینده باید نگران باشیم. علوم استراتژیک علم پزشکی جامعه است. اگر پزشکی علم درمان بیماری‌های تن انسانه، استراتژیست‌ها وظیفه‌شون درمان بیماری‌هایی که بقای جامعه و تمدن رو به صدمه می‌زنن باید رقم بزنه. قانقاری‌های سیستمی، ایدز سیستمی، آبولای سیستمی، سرطان سیستمی، هر اسمی می‌خواد تو بیماری‌ها بهش بدید، می‌تونه تمدن رو ویران کنه رباست. این ام الخبائث، یکی از عجیب‌ترین پدیده‌هاست. اگر انشالله زدوده بشه در تن اقتصاد، این زحمتی که مردم ما میکشن، این منابع عظیمی که تو کشور وجود داره، مطمئنن میتونه کشور ما رو به درجات بالا برسونه. جمله آخرم اینه دوستان عزیز جوان، خسته شدید عذرخواهی میکنم، اما بالاخره دردیست که شما تو 25 سال آینده باش رو ببینید. تمدن وقتی دچار رباخاری شد، کارش میکشه به زنازادگی. گزارش سال 2014 سازمان ملل و نهادهای بعدی نهاد خانواده تو سازمان ملل که پارسا توی دانشگاه تهران مبسوط ابعادش رو بررسی کردم و رسانه‌ای شد، حکایت از این میکنه که الان زنازادگی که خب ما معتقدیم تو اسلام یه بچه اصلیش مربوط به همین مسئله نفوذ کار شیطان و زنازادگی، چون ابلیس میاد خطونشون میکشه، توی قرآن هست که خطونشون میکشه که این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، خدا میفرماد بهش برو اینایی که اگه میتونی اینایی که ولایتتو میپذیرن برو در اموالشون و اولادشون شریک شو و شارک هم فل اموال و اولاد، اول اموال بعد اولاد. پدیده‌ای به نام ساختار زنای ذهنی که امروز در جهان خیلی مطرحه و خیلی در واقع جاریه تو این سازوکار میاد. ببین ابلیس چجوری مشارکت میکنه در اولاد کسی که این فرد دچار زنای ذهنی شده باشه، کسی دیگه تو ذهنش باشه و بچه‌اش بخواد شکل بگیره. نکته کجاست؟ نکته اینجاست که وقتی پدیده حرامخوری و لقمه‌های حرام تو جامعه بس پیدا کرد، انتهاش تو غیرت زدایی تبدیل میشه به اینکه جامعه عادی میشه برای زنازادگی. من ده ها هزار قسمت سریال غربی‌ها رو نشستم دیدم تو 10-15 سال، نه از منظر یک منتقد سینمایی، نشستم اینا رو آنالیز محتوایی کنم، چون کاری که استاد فلسفه میکنن توی آمریکا، 413 تا استاد فلسفه توی آمریکا از دانشگاه مختلف نشستن، فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها، انیمیشن و بازی کامپیوتری رو دیدن و داخل اینا خط فلسفی اینا رو درآوردن. تو ایران این کارو ما 10 سال پیش شروع کردیم. تو این چند ده هزار قسمت سریالی که نشستیم دیدیم آنالیز کردیم، به 10 تا مؤلفه رسیدیم که این سریال‌ها و سینمای آمریکا، هم سینماش هم سریالاش، 10 تا مؤلفه رو دارن تکرار میکنن. یکی از این 10 تا عادی کردن زنازادگی، یکی از این 10 تا خیلی هم زیر پوستی و به اصطلاح جوری رقم میخوره که شما خیلی ساده متوجه نمیشید. یعنی کسی باید به شما میگه آقا اینجاش اینجوری بود، معلوم شد که این زنازاده است. عادی کردن زنازادگی. گزارش 2014 یعنی مپ آف فمیلی، نقشه خانواده که نهادهای وابسته به سازمان ملل تهیه میکنن، سال گذشته نشون داد که این عدد چقدر وحشتناکه. تو آمریکای لاتین که نابود شده سیستم، بیش از 80% کودکان تو کولومبیا زنازادن. بعد میاد توی پرو 70%، میاد توی برزیل 66%. یعنی 60 حالا این آمار رسمی، حالا غیر رسمی خب بیشتره. 66% بیرون این سازوکارهای رسمی، همینجوری اصلا معلومه پدرشون کیه. میاد توی اروپا عدد بعدی 56% مال کشور فرانسه. این فرانسه که گیر میده به ما میخواد بگونم چی چی بده. یه جور رد میشه تو خیابونای پاریس و هر کی بخوره تنتون چندش آوره، یعنی معلومه طرف پدرش کیه. 56% جامعه فرانسه در واقع مشکل اینجوری داره. عدد بعدی مال سوئد با 55%. میره توی آمریکا، توی انگلیس با 49%، توی آمریکا با 41%، میاد توی آلمان با 30%. دیگه انتهای جدول میرسه به جهان اسلام. انتهای جدول جهان اسلام ترکیه با 3%. بالاترین عدد رو داره. ایران، عراق، افغانستان، کشورهای اینچنینی انقدر ناچیزه که وضعیتشون صفره. این یکی از موهبت‌های الهی است. یک نشانه توسعه یافتگی و رشد در عالم دینی اینه که جامعه دینی عمدتاً حلال زاده باشن و این بر گوارای وجود شما که پدر و مادری داشتید که شما رو در واقع با نطفه سالم رقم زدند. این یک افتخار برای جامعه ما.
به افتخار پدر و مادرتون.
و داشته هم در اقتصاد بنیادی چیه؟ اگه میخوایم نظریه توسعه قرآنی، نظریه رشد قرآنی رو رقم بزنیم، اولش اینه که نسل حلال زاده داشته باشیم، خدا رو شکر که این موجودی رو داریم. دوم این که از این موهبت حلال زادگی استفاده بشه. سد و جاده و هواپیما و انرژی هسته‌ای و غیر و ذالک رو میشود ساخت، اما اصلاح یک جامعه و نسل و دوباره حلال زاده کردن اینا خیلی خیلی کار میبره. از این منظر پس ارزش افزوده فعلی ما و داشته اصلی ما، مزیت نسبی ما امروز حلالزادگی جامعه همونه که گوش شنوا برای حرف حق دارن. این مردمی که اینجوری توی راهپیمایی 22 بهمن میان، اینجوری توی انتخابات شرکت میکنن، اینگونه جوانان رشیدشون رو میفرستن توی سوریه و عراق جلوی تروریستای خونخاری که آمدن اسلام رو زمین بزنن، اینگونه میایستن و پیکر مطهر این شهدای مدافع حرم که میان اینجوری مردم به استقبال میرن، این مردم فطرتشون به حمدالله همچنان پاک و سالمه. حالا این چیزایی که ظواهر کارمون هست، خب هر کدومون یه مشکلاتی داریم دیگه، ولی اونطوری که امام راحل فرمود چنین ملتی رو هیچ پیامبری نداشت و هیچ امام معصومی نداشت، این یه واقعیتیست. ما این خود این ملت رو باید حفظ کنیم. حالا مراحل بعدیش که چطور تون سازوکار اقتصادی باید رقم بخوره. نکته آخرمون پس میشه مسئله تبیین الگو اسلام ایرانی پیشرفت، نه نظریه های توسعه غربی که امروز از تریبون های رسمی اینقدر تبلیغ میشه. اونا آمار جی ام پی، جی دی پی، درآمد ناخالص ارضی، این اون رشد توسعه یافتگی مادی رو میگن، اما حلال زادگی رو در توسعه انسانی روش مانور نمی کنن. این از شما بدود که در غفلت به سر ببرید و انگاره های منحط مدرن و سکیولار جامعه شما رو فرا بگیرد. این از نسل شما بدور. ان شاء الله و سلام.
الله الله محمد.